به نام خدا. سلام، شما شنونده 66مین برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 11 مورد بررسی قرار میده. من شکیبا بحری هستم و ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام و یاران اون حضرت، افتخار دارم در پنجمین آدینه مرداد ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا تک پخش میشه. حامی ویژه، گروه داده پردازی بانک پارسیان. عنوان میزگرد این هفته: نقد و بررسی عملکرد هلدینگ های فناوری بانک های تجارت، کارآفرین و پارسیان. در اهمیت و گستردگی بازار فناوری‌های مالی و پرداخت، همین بس که بار بخش بزرگی از اقتصاد کشور رو به دوش می‌کشه و به تنهایی گردش مالی بیش از رقم تولید ناخالص داخلی یا GDP رو داره. به همین دلیل بود که بانک‌های بزرگ کشور برای اینکه زنجیره متنوعی از کسب و کارهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی ایجاد بکنن، هلدینگ‌های فناوری رو تشکیل دادن. مأموریت اصلی بسیاری از این هلدینگ‌ها توسعه، تأمین و تدارک خدمات جامع تو حوزه فناوری اطلاعات به یک بانک به عنوان سهامدار اصلی هست و بعضی‌هاشون حتی به سایر بانک‌ها هم خدمات ارائه می‌کنند. با توجه به اهمیت کلیدی این شرکت‌ها، از انتهای تیر ماه امسال تصمیم گرفتیم عملکرد تمامی هلدینگ‌های فناوری بانک‌های کشور رو با حضور مدیران ارشدشون مورد نقد و بررسی قرار بدیم که تا به این لحظه جلسات هلدینگ‌های فناوری گروه توسن، بهسازان فردا، هلدینگ فناوری بانک صادرات، هلدینگ فناوری بانک ایران زمین و هلدینگ داده‌ورزی سداد رو موفق شدیم برگزار کنیم. تو برنامه امروز هم تصمیم داریم عملکرد سه شرکت دیگر رو بررسی کنیم. شرکت تدبیرگران فناوری اطلاعات تجارت ایرانیان یا هلدینگ تفتا که تو سال 94 با هدف برنامه‌ریزی، مدیریت، اعمال کنترل، ایجاد هماهنگی و نظارت بر شرکت‌های تابع تأسیس شد، در مسیر ارزش آفرینی و هم‌افزایی در ارائه خدمات و محصولات نوین بانکی به بانک تجارت و صنعت بانکداری. گروه داده پردازی پارسیان که از سال 93 با هدف توسعه خدمات هوشمند بانکی امن و آسان در منطقه با مأموریت توسعه و ارائه خدمات مالی و پولی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته در راستای ارتقای کیفی و رشد پایدار خانواده بانک پارسیان به منظور حداکثرسازی منافع ذینفعان تأسیس شد و در نهایت هلدینگ تازه تأسیس نگاه که تو سال 99 با هدف ایجاد تحول تو خدمات و محصولات بانک و شرکت‌های زیرمجموعه و تغییر جایگاه فناوری تو بانک کارآفرین تأسیس شد. گفتگوی امروز رو با حضور مدیران عامل این شرکت‌ها، سرکار خانم نوشافرین مؤمن واقفی، مدیر عامل هلدینگ تفتا و آقایان حسین اسلامی، مدیر عامل هلدینگ نگاه و علیرضا خداکرمی، عضو هیئت مدیره گروه داده پردازی پارسیان برگزار می‌کنیم و عملکرد و برنامه‌های آتی این شرکت‌ها رو مورد نقد و بررسی قرار می‌دیم. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران گروه داده پردازی پارسیان بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. گروه داده پردازی پارسیان با تکیه بر تجربه و توان تیم تخصصی خودش، صنعت خدمات مالی و جایگاه فناوری‌های مالی توی کشور رو ارتقا داده و موجبات ارائه سرویس‌های الکترونیکی به اقشار مختلف جامعه رو فراهم کرده. این گروه با دارا بودن شرکت‌هایی از جمله شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به عنوان بزرگترین دارنده شبکه در حوزه کارت و پذیرندگی، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به عنوان شرکتی سرویس دهنده به شبکه‌های پرداخت و بانکی، شرکت کاسپیان به عنوان سرویس دهنده انواع خدمات نرم افزاری به بانک‌ها از جمله کور بانکینگ بانک پارسیان، اپلیکیشن تاپ به عنوان یکی از برترین اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت و همچنین از طریق سایر شرکت‌های تابع و وابسته خودش تو سایر حوزه‌های جدید و نوآورانه سرویس ارائه می‌کنه. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش می‌کنم که میز گرد رو آغاز بفرمایید. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
به نام خدا، من دارم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز که ما رو دنبال میکنن. یک جمعه دیگه لطف کردن و همراه ما بودن. من هم به نوبه خودم شهادت امام حسین علیه السلام یاران با وفایش رو در خدمت همه عزیزان تسلیت میگم. امیدوارم که عزاداریاتون مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. من زیاد پرحرفی نمی کنم، از خانم واقفی میخوام که یه احوالپرسی با شنوندگان داشته باشن. خدمت شما هستیم خانم واقفی، بفرمایید.
باید خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت بزرگواران و شنوندگان عزیز برنامه، جناب آقای خداکرمی، جناب آقای اسلامی، سرکار خانم بهری و جناب عالی. بنده هم تسلیت عرض می کنم ایام شهادت امام حسین علیه السلام رو و جا داره یه تسلیت ویژه داشته باشیم به همه کسایی که تو این ایام بیماری کرونا عزیزی رو از دست دادن و آرزوی شفای عاجل برای همه بیماران. در خدمتتون هستم جناب افتاده.
متشکرم، مرسی، لطف کردید. آقای خداکرمی، خدمت حضرت عالی هم هستیم، یه احوالپرسی با شنوندگان داشته باشید، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولا و حضرت ابا عبدالله حسین صلوات الله علیه و تسلیت و تعزیت این ایام خدمت شما هستیم، در خدمتون هستم.
متشکرم، مرسی. آقای اسلامی حضرت عالی هم یه احوالپرسی بفرمایید که وارد برنامه بشیم، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبان عزیز، انشالله عزاداری ها قبول باشه و انشالله آرامش و آسایش به برادران عزیزمون در جانستان کابلستان برگرده. در خدمت شما دوستان هستم.
متشکرم، مرسی. خب خانم واقفی، از اونجایی که خانم همیشه مقدم بودن، ما با اجازه دوستان مهمانان دیگه برنامه رو با حضرت عالی شروع میکنیم. به عنوان اولین سوال من خواهشم اینه که در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ تفتا به اختصار بگید، هر کدوم از شرکت‌های ایرانکیش، سیمرغ تجارت، تاتا، زفتا، چابک تجارت آسیا و تکنو تجارت که زیرمجموعه هلدینگ شما میشن، توضیح بدید که چه مرکزی داشتند و چه نقشی رو در حوزه فناوری بانک تجارت ایفا میکنن. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که فرمودین، هلدینگ آی تی بانک تجارت یا اونطور که در نظامنامه که سال قبل براش در واقع تعریف شده از سمت بانک، هلدینگ کسب و کارهای فناوری محور با هدف توسعه کسب و کارهای هوشمند مبتنی بر فناوری‌های نوین و همراستا با تحولات دیجیتالی که تو اکوسیستم بانکی ما داریم شکل گرفته. ما تو هلدینگ چند تا در واقع وظیفه اصلی رو دنبال می‌کنیم. یکی بحث هم‌افزایی تو شرکت‌های گروهه، جدا از بحث حالا نظارت بر عملکرد شرکت‌ها. یکی بحث مشارکت استراتژیک با شرکت‌ها و سازمان‌های دیگه است و یکی هم که امسال خیلی سعی کردیم وارد این حوزه بشیم، بحث طراحی نظارت طرح‌های فراشرکتیه. طرحایی که در واقع چند تا شرکت در کنار همدیگه میتونن به تولید یک محصول یا خلق یک ارزش ویژه کمک کنن. شرکت هایی که اسم آوردید اکثریت یا در واقع تمام سهامشون متعلق به بانک تجارته و هر کدومشون تو حوزه فناوری تو یک کور بیزینسی به طور خاص دارن کار میکنن، علاوه بر اون به واسطه قابلیت های کلیدی و مزیت هایی که در واقع دارن توی طرحای بین شرکتی و طرح‌های کلان بانک رو هم ما از اینها استفاده می‌کنیم. از شرکت‌هایی که اسم بردین، یکی توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیانه که به اختصار ما به اسم شرکت تاتا میشناسیمش. این شرکت کار اصلیش در واقع حوزه طراحی و تولید نرم افزار هستش و وظیفه پیاده سازی، یک پارچه سازی سامانه های بانکداری متمرکز، بحث ارائه سولوشن های سازمانی بانک و سرویس های اجنس اینترنت بانک و موبایل بانک رو در واقع به عهده داره. شرکت در واقع ایران کیش که خب مشخصه، دوستان همه آشنا هستن، من وقتتون رو نمیگیرم، یکی از پی اس پی هایی هست که بسیار فعال داره در واقع کار میکنه و نقش ویژه هم در واقع در زنجیره ارزش شرکت های ما جدا از بحث پی اس پی گریش در واقع داره اعمال میکنه توی این هولدینگی که ما داریم. بحث باشگاه مشتریان بانک تجارت یا شرکت چابوک رو داریم که باز در واقع کور بیزینسی که داره ارائه میده خدمات باشگاه مشتریان هست، برای اینکه افزایش وفاداری مشتریان بانک رو داشته باشیم. شرکت تکنو تجارت به طور خاص روی ایجاد مرکز نوآوری بانک تجارت و سرمایه گذاری در حوزه استارتاپ ها کار میکنه. شرکت زفتا یا زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان، باز ما شرکت ها رو انقدر اسمشون طولانی بوده یکی اسم اختصاری براتون گفتم. بحث خدمات شبکه و سخت افزار رو داره، بحث مرکز داده بانک رو داره، بحث تأمین تجهیزات رو داره در رابطه با نیازهای بانک و حوزه امنیت اطلاعات رو هم در واقع به حوزه تخصصیش اضافه کرده. خوشبختانه امسال موفق شد مجوز افکار رو هم بگیره برای اینکه بتونه در حوزه مشاوره و استقرار سیستم‌های امنیت اطلاعات به طور در واقع حرفه‌ای وارد بشه. سیمرغ تجارت رو داریم در کنار این شرکتایی که اسم آوردم خدمتتون، که در واقع بحث اصلیش خدمات ارزش افزوده مبتنی بر موبایل، روی بحث برنامه‌های موبایل خیلی کار کردن. حوزه بانکداری باز رو در واقع در حوزه این شرکت ما می‌بینیم. بحث صادرکنندگی کارت و کلی خدمات مرتبط با اون رو هم برای بانک تجارت سیمرغ تجارت به عهده داره. حالا در ادامه خدمتتون توضیح میدم که ما یک نقش تسهیلاتیار رو هم براش دیده بودیم که الان به دلیل بحث مجوزی هنوز تکلیفش روشن نیست. من خیلی خلاصه در واقع خدمتتون تک تک وظایف این شرکت ها رو گفتم که حالا به احتمالا در ادامه بحث میگیم که از ترکیب این مهارت های شرکت ها داره چه سرویس های دیگه هم به بانک داده میشه.
دقیقا، بسیار همالی، دست شما درد نکنه. آقای خدا کریم، من همین سوال رو هم از حضرت عالی دارم. بفرمایید که شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان، کاسپیان، تجارت الکترونیک پارسیان کیش، همراه لوتوس، آتیشهر هوشمند ایرانیان، پویا تجارت، سیمرغ کیش، تابان آتی پرداز و توسعه سریع نوآوری ستارگان توضیح بدید که هر کدوم چه عملکردی داشتند و چه نقشی رو در حوزه فناوری بانک پارسیان دارن. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، متشکرم. عرض به حضورتون، اگر هلدینگ داده پردازی رو من عرض کنم که سال 93 تأسیس شد و طی سال 95 با افزایش سرمایه‌ای که اتفاق افتاد عملا فعالیتش شکل گرفت. ما شرکت‌های عمده ما تقریبا یه چیزی حدود 8000 میلیارد تومان مارکت کپ این هلدینگ هست که حدود 5500 میلیارد تومانش توی بورس شرکت‌های رتاپ و تاپ کیش ما، تجارت الکترونیک پارسیان و تجارت الکترونیک پارسیان کیش. حدود 1000 میلیارد تومان تقریبا سرمایه ثبتی مجموعه شرکت هامونه، حدود 3-4000 میلیارد تومان دارایی و 3000 میلیارد تومان درآمد سال گذشته بوده. تصویر کلانی اگر بخوام از مجموعه این هلدینگ بدم به این شکله. ما تجارت الکترونیک پارسیان در واقع که پی اس پی ماست، چون حالا خیلی هم اطلاعاتش تو کدال هست و هم دوستان اطلاع دارن، من فقط چند تا نکته رو عرض میکنم که ناشی از یه سری فعالیت ها و ریل گذاری هاست که اتفاق افتاده که حالا من به موقعش حالا فکر میکنم توی بقیه بحث بتونم فرصتی بشه خدمتون عرض کنم. ما تو تجارت الکترونیک پارسیان تقریبا تو این 4 ماهه گذشته 50% افزایش درآمد داشته و تقریبا حدود 80% افزایش سود داشته. یعنی عملا یه فعالیت های شرکت و ریلگذاری هایی که انجام شده و اتفاقاتی که انجام شده در قالب یه سری پروژه هایی که اونجا تعریف کردیم، عملا شرکت یه رشد قابل قبول و رشد مناسبی رو داشته و فعالیتش هم که در واقع همه دوستان مستحضر هستن پی اس پی هست. شرکت بعدی تاپکیشه که یکی از که تقریبا تمام خدمات سخت افزاری و شبکه ای رو به مجموعه بانک و گروه شرکت های هولدینگ و سایر هولدینگ های بانک ارائه میده. به دنبال این هم هست که توسعه بده فراتر از، یعنی حوزه خدماتش رو به بیرون از بانک هم ارائه بده. در حال حاضر حدود 15% تونسته موفق بشه، ولی پلنمون هست که این افزایش پیدا کنه تا حدود 40-50% تو 2 سال آینده. فعال عملا این شرکت هم طی سال 1397 شهریور و مهر، یعنی اول مهر 97 وارد فرابورس شد با قیمت سهام 170 تومان. امروز با یه افزایش سرمایه 3 برابری از 40 میلیارد تومان به 120 میلیارد تومان ارزشش تقریبا 1200 تومانی که حدودا 22 برابر شده قیمت این توی این مدت، علارغم این که بازار این همه افتم داشته، بازار بورس علارغم همه اتفاقاتی که توی بازار افتاده، به دلیل اینکه رشد قابل قبولی داشته، یعنی واقعا این رشد تو خود شرکت هم وجود داشته که منجر به این شده که امروز قیمت این سهام 22 برابر روز عرضه باشه. شرکت بعدی کاسپیانه که خدمات نرم افزاری کل بانک رو و کور بانکینگ بانک رو ارائه میده. این شرکت در واقع یک تجدید ساختار اتفاق افتاده، یک اصلاح ساختار توش اتفاق افتاده و الان یک سری فعالیت های شفاف و روشن و تو حوزه های مختلف، تو 8 حوزه یا 6 تا SBU توی این شرکت تعریف شده و تمام خدمات نرم افزاری بانک و اپلیکیشن ها و کارهای تکنیکال یک شرکت تکنولوژی محور و بدون مأموریتش ارائه سرویس به دیگر حوزه هاست و یه انیبلر کل مجموعه بانک و گروه. شرکت دیگه شرکت تابوناتی پرداز که فرمودید، در واقع اپلیکیشن تاب رو ما یک شرکت کردیم و که بتونیم در واقع چون عملا آینده این کسب و کار تو این حوزه است و این لازم بود که ما به طور خاص بهش هم توجه بشه هم یک شرکت بشه و فعالیتش رو به طور کامل بتونیم هم رصد کنیم هم برنامه ریزی کنیم. شرکت دیگه آتیشهره که توی حوزه در واقع گردشگری و حوزه شهر هوشمند هدف گذاری شده. قبلا تو حوزه خودرو هم بود که حوزه خودرو از این شرکت خارج شد. در واقع یک کسب و کاری به بلوغ نسبی که عرض کنم، شاید بهتره بگم یه مینیموم وایبل پروداکتی در اومد از توش، یه MVP در اومد و اون رو جدا کردیم و یه کسب و کار مستقلش کردیم با شرکای دیگری و اومدیم این شرکت رو مختص بحث شهر هوشمند و حوزه گردشگری قرار دادیم. شرکت سیمرغ شرکتیه که تو حوزه کارت‌های ارزی و خدمات حوزه کارت های بین المللی کار میکرد و کار میکنه، ولی در حال حاضر به دلایل تحریم ها و شرایط کشور تقریبا این شرکت فریز شده است و فعالیت آنچنانی براش متصور نیستیم، ولی زیرساختاشو فراهم کردیم. هر وقت بخش یه سری راه‌ها باز باشه و امکانات ارائه خدمات کارت‌های بین‌المللی فراهم بشه، این تمام امکانات و تمام شرایط و تمام زیرساخت‌ها و کور و همه این امکاناتشو داره و میتونه سریعاً به چرخه خدمات برگرده. شرکت دیگه‌ای که حالا جناب علی اسم بردید، توسعه سریع بود، که ما توسعه سریع رو یک دگردیسی کردیم و شکل شرکت رو عوض کردیم، یعنی یه تبدیلش کردیم به یک صندوق نوآوری و در حال حاضر فعالیت خوبی داره. یه سرمایه 10 میلیاردی الان داره تغییر میکنه 100 میلیارد تومان سرمایهش بشه. عملیات بانک ها و عملیات صندوق های نوآوری رو گرفته و مجوزهای بانک مرکزی و صندوق نوآوری رو داره. عملا یک صندوق ضمانت میتونه باشه برای استارتاپ ها و هست در حال حاضر، ضمن اینکه فعالیت های جنبی هم میتواند داشته باشد. در حال حاضر ظرف مناسبی برای حمایت از بقیه استارتاپ ها. عملا این شرکت هم ماموریتش ماموریت انیبلری بقیه مجموعه هاست. من سعی کردم مختصر عرض کنم، حالا اگر نکته‌ای بود بعد در ادامه در خدمتتون هستم.
بله بله، محبت کردید، حتما در ادامه برمیگردیم روی شرکت ها صحبت میکنیم در موضوعشون. خب آقای اسلامی، هولدینگ نگاه به واسطه تازه تاسیس بودنش همچی خیلی شرکتی زیر مجموعش نداره، یه سه تا شرکت اگه اشتباه نگم، نگاه پرداخت، نگاه بانک و مدیریت ثروت ستارگان. یه توضیح بدید که چه عمل کردی داشتن این شرکت ها، چه نقشی رو در حوزه فناوری بانک کارآفرین قرار ایفا کنن و آیا شما تصمیم دارید مثل بقیه هولدینگ های فناوری کشور تعداد این شرکت های زیر مجموعه رو افزایش بدید یا نه؟ خدمت شما هستیم.
متشکرم، ارادتمند همه دوستان هستم. من یه توضیح راجع به نگاه بدم، چون هولدینگ ها در بانک های مختلف نحوه تشکیلشون و نحوه راهبریشون با همدیگه متفاوته. خب من این افتخار رو داشتم که در سه تا هولدینگ، یعنی هولدینگ فناوری اطلاعات بانک پاسارگاد، پارسیان و در قالب مشاور در سداد، تونستم دانش آموخته‌های زیادی در این هولدینگ ها داشته باشم. اولا هولدینگ مجموعه کارآفرین یه هولدینگ پیشینی است، نه پسینی. ما خیلی از هولدینگ ها اول تشکیل نمیشن، شرکت ها تشکیل میشن، بعد برای راهبریشون هولدینگ ها برگزیده میشن. در هولدینگ نگاه مثل برخی از هولدینگ های دیگه، اول نگاه تشکیل شد و بعدن تأسیس شرکت های دیگه مد نظر قرار گرفت. دومین ویژگی نگاه اینه که ما از روز اول تاکید داشتیم این هولدینگ، هولدینگ فناوری است، نه هولدینگ فناوری اطلاعات، چون اعتقاد داریم توی این دهه و بعد از 1400 فناوری ها دارن آروم آروم همگرا میشن و ما نمیتوانیم فقط فناوری اطلاعات رو مد نظر قرار بدیم، بایو رو مد نظر قرار ندیم یا خیلی از موضوعات دیگری که الان داره رخ میده مثل کاگنیتیو ساینس و اینها بی توجه باشیم. لذا ما از روز اول هم تاکید کردیم، هم در اسم هم در رسم، که ما هولدینگ فناوری هستیم، نه صرفا فناوری اطلاعات، گرچه که در شروع هم فناوری اطلاعات غلبه خاص خودش رو داره. سومین موضوعی که راجع به نگاه میتونم بگم، هولدینگ چابک و تصمیم گیرنده است. ما سعی کردیم هم در داخل هولدینگ چیدمان به شکلی باشه که به جای عملیات تمرکز بر شرکت داری باشه و بعد اتصال ویژه‌ای رو به مدیر ارشد بانک برقرار کنیم، به شیوهی که شاید هر هفته در میون ما حداقل یک جلسه با مدیر عامل بانک داریم و خب این در خیلی از بانک های دیگه تقریبا شاید غیر ممکن به نظر بیاد. نگاه مدیر ارشد بانک به حوزه فناوری خیلی مهمه که آیا اینو مثل برخی از بخش های دیگه بانک ها میدونه یا این رو پیشرفت دهنده کل بانک و گروه مالی میدونه. چهارمین ویژگی که من میتونم بهش اشاره کنم، هلدینگ نگاه معتقده به مشارکت با استارتاپ‌ها و فینتک‌ها. لذا ما بنامون این نیستش که مثلا ظرف چند سال آتی چند هزار نفر بشیم یا تعداد شرکت‌های خیلی زیادی رو تأسیس بکنیم. نه، اعتقاد داریم، حالا دست وستارگان بهش خواهم پرداخت، که ما باید بریم به سمت مشارکت حداقلی بدون داشتن مدیریت با بسیاری از علاقه‌مندانی که الان در بازار فعالن، از منظر شاید زمان انجام پروژه ها در پروژه های میان مدت و متوسط یک دوم و از منظر هزینه یک سومه. اگر ما خودمون بخوایم در داخل هلدینگ هامون خیلی از کار رو انجام بدیم، باید دو برابر زمان و سه برابر هزینه پرداخت بکنیم. و آخرین نکته که میتونم انجام بگم بهش، این هلدینگ مشارکت جوست. ما همین در یک سال به جز اینکه سه تا شرکت زیر مجموعه داریم، دو تا مشارکت داریم در قالب سندباد و فرادیسک گستر با چندین بانک دیگه. و اعتقادمونم اینه که خیلی از موضوعات به جای رقابت که مثلا شاید 10 سال پیش 15 سال پیش سر نمیشتن، کور هم بین بانک ها رقابت بود، الان باید تا اونجا که میشه جنس همراهی و مشارکت اولویت داشته باشه. شرکت نگاه بانک ما متمرکز بر حوزه در واقع بانک کارآفرین، چه کورش، خب ببینید کور خارجی ما داریم مال متعلق به سیلور لیک و خب ویژگی خاص خودش رو هم داره. از منظر دیگه زیر ساختامون برای شعب مختلفمون در اختیار نگاه بانک هستش و همه توسعه هایی که در قالب بانک دیجیتال داریم رو در اونجا دنبال میکنیم. حوزه نگاه پرداخت برمیگرده به اینکه بانک کارآفرین پی اس پی نداشت، این رو به جای نقطه ضعف یا نقطه بهبود تبدیل کردیم به نقطه قوت خودمون و سعی داریم میکنیم با پی اس پی های دیگر کار بکنیم و کیفیت خدمات خودمون رو بالا ببریم. نگاه پرداخت متمرکز بر حوزه های پرداختی که بقیه بانک ها هم در سالیان دراز روش تمرکز کردن. و مجموعه مدیریت ثروت ستارگان مجموعه هستش که ما مشارکت کردیم با مؤسسه دانشبنیان برکت، به جای که خودمون مرکز نوآوری تشکیل بدیم یا شروع کنیم به تأسیس و مشارکت در استارتاپ ها، یه مجموعه که قبلا کار کرده بودش در حوزه فینتک صاحب نام بود رو وارد شدیم. اعتقادمون این بود که حضور یک بانک خوشنام کنار یه مجموعه که در روی حوزه ویسیگری کار کرده میتونه ویژگی‌های خاصی رو به همراه داشته باشه، ولی مدیریتش رو به دست آوردیم. این مجموعه 16 تا استارتاپ و دو تا فاند داره که یکی از فاندهاشو با مجموعه عملاً هلدینگ فناوری بانک پارسیان شریک هستیم، همون توسعه سریع ستارگان هستش. اعتقادمون اینه که این تعداد رو زیادتر بکنیم، حالا ممکنه بعضیش هم اگزییت بکنیم، چندین استارتاپش رو میتونیم اسکیل اپ کنیم، مجموعه مثل قسطار رو، مثل آسان بورس رو، مثل رده رو، مثل بونس رو، و سعیمون هستش که مشارکت های جدید رو در این قالب رقم بزنیم. لذا اعتقادمونه که در نگاه بانک و نگاه پرداخت تعداد افزایش افرادمون حداقلی باشه، بریم داخل مجموعه مختلف بگردیم، اونهایی که لازم هست برای پیشرفت بانک، لازم هست برای پیشرفت هلدینگ مالی کارآفرین، اونها رو پیدا کنیم، در قالب سوستتگان روشون سرمایه گذاری کنیم و سعی کنیم مدیریت رو در دست خودشون قرار بدیم. بیشتر اون ویژگی هایی که یک بانک میتونه تکمیل کنه، مثل زیر ساخت های نرم افزاری یا حمایت های ادمنستریتیو در حوزه مالی و اداری رو بهشون اضافه کنیم و اجازه بدیم خود اینها پیشرفت کار رو رقم بزنن و اعتقاد داریم مشارکت با اینها میتونه به نگاه بسیار کمک بکنه. در خدمت شما دوستان هستم.
متشکرم، مرسی آقای اسلامی عزیز از توضیحاتی که دادید. خب خانم واقفی عزیز، برگردیم به حضرت عالی و شرکت سیمرغ تجارت. اگه اشتباه نگم این شرکت خیلی وقت خانم واقفی مشمول ماده 141 قانون تجارت شده. اخیراً هم البته خیلی اخیراً هم نیست، چند ماه گذشته مدیر عامل این شرکت رو تغییر دادید. میشه خواهشم اینه که یه مقدار جزئی تر در مورد اینکه اصلا چرا سیمرغ تجارت رسیده به این نقطه که مدت هاست مشمول قانون ماده 141 و از این وضعیت هم هنوز خارج نشده و با توجه به تغییر مدیر عامل چه برنامه‌ای رو تو هلدینگ برای این شرکت ترسیم کردید؟ خدمت شما هستیم.
خب قرار بود سوال چالشی نپرسید ولی پرسیدید دیگه. خدمتتون عرض کنم مواردی که در مورد شرکت سیمرغ تجارت فرمودین، مثل بحث 141 شدن شرکت، خب این که چیز عجیبی نیست. الان دوستان هم میتونن گواهی بدن رو این داستان، جز شرکت های پی اس وی که به دلیل بیزینس مدل مبتنی بر کارمزد تراکنششون در واقع درآمد تضمین شده دارن، واقعیتش اینه که بقیه شرکت های آیتی در یک وضعیت در واقع حاشیه سود خیلی کم و یا زیان هستن. یعنی این اتفاق برای شرکت‌های نوپایی از جنس سیما که توی حوزه صرفا فناوری‌های نوین داره کار می‌کنه و متکی به یک جریان درآمدی ثابت هم نیست، به نظرم خیلی چیز طبیعیه. بحث در واقع تغییرات مدیر عامل هم که خب اینم که دیگه معمول‌ترین اتفاق دنیاست، در واقع افراد برای تجربه فضای جدید بین شرکت‌ها جابجا میشن. بنابراین ما هم مدیون مدیر عامل قبلی هستیم، هم ممنون مدیر عامل جدید در این حوزه، هم واقعیتش اینه که اتفاق خاصی نیفتاده بوده. چیزی که بعد خدمتتون عرض کنم، شما حالا یه مثال خیلی خوب زدین سیمرغ تجارت رو. سیمرغ تجارت یه کیس واقعا خوبی از خیلی از شرکت هایی که الان تو صنعت آیتی دارن در بانکی، در حوزه بانکی کار میکنن و جنس کارشون مبتنی بر جنس در واقع سرویس های نوینه، جنس استارتاپیه و در واقع ریسک کسب و کارشون خیلی بالاست. ما توی سیمرغ تجارت دلایلی داشتیم که آگاهانه این در واقع زیانها رو هم در مواردی پذیرفتیم، یعنی اینجوری نبوده که مثلا شرکت بتونه خودش برای خودش برنامه بریزه و بره جلو، تمام برنامه های شرکت قطعا با بانک کنترل می شده. حالا این وسط یه پرانتز هم باز کنم، ببینید ما شرکت هایی که در حوزه شرکت های سهامداری عمدمون بانک هست یا سهامدار 100%مون، واقعیتش هم فرصت بی نظیری داریم به خاطر اینکه خب می دونیم که پشتمون به یه سرمایه گذاری که در واقع می تونه حمایتمون کنه گرمه. از طرف دیگه واقعیتش اینه یه سری چالش داریم. ببینید بانک عموماً تنها سهامدار ماست و تنها مشتری ماست. این دوتا نقش خیلی وقتا در واقع باعث میشه که یه پارادوکسی شکل میگیره که جمع کردنش کار راحتی نیست. یعنی واحد سرمایه گذاری بانک کاملاً به حق از ما انتظار داره که من این میزان سرمایه گذاشتم، برگشت سرمایه من کو؟ از طرف دیگه یه سری واحدهای دیگه بانک به ما رو در واقع از جنس وظیفه‌ای و ماموریتی می‌بینن، یعنی میگن من به تو یه ماموریتی دادم، به تو ربطی نداره سود و زیانش، برو این کارو انجام بده. این دوتا نگاه که میگم همه جا من فکر می‌کنم در واقع باهاش دست به گریبان هستن توی این هلدینگا، یه مقدار کار ما رو سخت می‌کنه. ما تو سیمرغ واقعیتش اینه که اومدیم در واقع نگاهمون، من به خدمتتون گفتم مثلا یکی از شرکت‌های ما فقط داره کار زیر ساخت و امنیت و نمیدونم شبکه انجام میده، یکی کار فقط نرم افزار بانک انجام میده. ما تو سیمرغ اومدیم رو فناوری‌های نوین، یعنی پردیسک ترین بیزینس مدل هامون تو سیمرغ بوده. یکیش بحث اپلیکیشن ست رو داشتیم که خب میدونیم این اپلیکیشن ها زمان رسیدن به بازدهیشون طولانیه. روی بحث بانکداری باز سرمایه‌گذاری کردیم که باز از همون جنسه که ما تو بانک داری، باز به بکند بانک خیلی وابسته ایم، یعنی ما هر چقدر جلو رو درست کنیم باید بکند بانک یک ظرفیتی داشته باشه تا من بتونم در واقع تبدیلش کنم به دست API و این سرویس ها رو ارائه بدم. یه اتفاق دیگه هم باز برامون افتاد، مثلا خیلی در واقع پیش رو بر اساس آن چیزی که فکر میکنم هلوش 2.5 سال پیش توی بانک مرکزی در واقع مطرح شد که یه سری مجوز در حوزه تسهیلاتیار و پرداختیار و چیزهای دیگه داده میشه، ما اومدیم به دستور بانک رو بحث تسهیلاتیاری سرمایه گذاری کردیم، زیر ساخت ایجاد کردیم، هزینه کردیم. بعد خب 2 سال همینجوری نشستیم، بانک مرکزی نه آره میگفت نه نه میگفت به این داستان، و خب میگم ما شانس آوردیم که واقعا سرمایه گذارمون بانکه. من مطمئنم بسیاری از شرکت‌های کوچیک تو این حالت از بین میرن، یعنی نمیتونن به بقاشون ادامه بدن. اینم واقعیتش از همون جنسی. یا بحث کیف پول که باز روش سرمایه گذاری کردیم، دوستان حالا تو سوالات بعدیتون فکر میکنم به این نکته شاید اشاره بفرمایید، اون هم باز چالش‌های خودش رو داد. یعنی در مجموع یک زنجیره از عوامل شرکت‌های از جنس سیمرغ، چون من مطمئنم که این اتفاق فقط مال سیمرغ ما نیست، توی شرکت‌های دیگه و هلدینگ‌های دیگه هم میتونن اشاره کنن بهش، اینها رو میبره از حاشیه سود خارج میکنه. و الان هم واقعیتش ما بیزینس لاینامون رو عوض نکردیم، یه مقدار بیزینس مدلامون رو داریم عوض میکنیم روی این سرویس ها و مدیریت هزینه انجام میدیم که انشالله از زحمات قبلی و زحماتی که دوستان دارن الان میکشن به بهترین بهره برداری برسیم.
حتی خانم واقفی خواهش کنم. توی موضوع سیمرغ دقت بفرمایید، فکر کنم زمان مدیریت سابق آقای آجودانی بود، یه هزینه سنگین تبلیغاتی شد برای اپلیکیشن سرت که حالا عملا سرویس ویژه‌ای هم توی این حوزه نسبت به بقیه اپلیکیشن های پرداختی نمیداد. در کنار اون من شنیدم یه عدد 1 میلیارد اصلیان انباشتن این شرکت داره. نمیدونم چرا بانک خیلی اصرار داره به این که شرکت های زیانده خودش رو حفظ کنه. آیا به خاطر این هستش که بانک ها طبق قانون دیگه نمیتونن شرکت جدید تأسیس کنن؟ شاید یکی از دلایلش این باشه. اینجا تو سیمرغ تجارت میگم حالا میفرمایید استارتاپی، ولی خب این شرکت خیلی وقت داره کار میکنه، مثلا تو حوزه پرداخت، تو حوزه شهری یادم یه دوره ورود کرد، اونجا هم خیلی موفق نبود. یه دوره اگر اشتباه نگم بانک تجارت اومد کارت بانکی که عملا قابلیت ارائه سرویس کیف پول رو روش داشت، مثل بانک ملت که توی مقطعی کوتاه ورود کرد بانک ملت، ولی بانک تجارت توی اسکیل بزرگتر ورود کرد. سیمرغ هم یه چند سالی از اونجا خوب ارتزاق کرد، ولی بعدش متاسفانه کل پروژه زیان دید و ازش بانک تجارت خارج شد. تغییرات مدیریتی مداوم هم تو این شرکت فکر میکنم به خاطر همین به ثمر نرسیدن پروژه ها بود. حالا انشاءالله که در ادامه خانم آقا بابایی بتونن مسیر رو توی سیمرغ به جهت مناسبش هدایت کنن که از این وضعیت این شرکت در بیاد. حالا من کلیات رو گفتم، شما جزئیات چه اگر بگید که چرا این اتفاقات برای سیمرغ افتاد ممنون میشم.
جواب افتاده من قسمتی از این دلایل رو خدمتتون اشاره کردم، یعنی قسمتیش اینه که بانک به ما مأموریت داد ما در این حوزه ها بریم سرمایه گذاری کنیم و واقعیتش اینه ما همه این هزینه رو هم هدر رفته نمیدونیم، یعنی قسمتش رو حتی اصلا شما از جنس هزینه تحقیق و توسعه در نظر بگیرید. به عنوان مثال در واقع روی در واقع دیوایس های مختلف دوستان کار کردن، حتی یه مورد ثبت اختراع داشتن، ولی این موارد به درآمد ممکنه نرسیده باشه ولی برای بانک ارزش افزوده داشته. یعنی ما در بانک اینها رو هزینه هدر رفته همش رو لحاظ نمی کنیم. یک در واقع بازبینی کاملی هم روی این داستان داشتیم که در واقع کجاها رو باید تصحیح کنیم، کجا هزینه هامون رو کم کنیم، کجا بیزینس مدل اون محصول رو عوض کنیم که اینها در واقع حاشیه سود مناسب تری داشته باشن. به هر حال میگم وقتی شما شرکت مأموریتی هستید همه چی اختیارش دست شما نیست. به عنوان مثال بانک مرکزی وقتی بحث تسهیلات یار رو در واقع فکر میکنم یکی دو ماه پیش اصلا یه نامه زدن که این لیزینگ ها اینا هم حق ندارن کار کنن و محدودیت عملکرد براشون در نظر گرفتن. اگه من شرکت خصوصی در واقع خواست باشم میگم آقا اصلا من ریسکشو ممکنه بپذیرم علارغم این ابلاغ بانک مرکزی ادامه بدم، ولی یک بانک بزرگ مثل بانک تجارت قطعا خودشو به این ریسک نمیندازه که در واقع ارتباطاتش با بانک مرکزی رو تحت شعاع یه سرویسی از این جنس قرار بده. بنابراین میگم از نظر من این هزینه ها هزینه های هدر رفته نیست و ما در واقع در آینده میتونیم ازش به نحو احسن استفاده بکنیم.
درسته. یکی از موضوعات مهم خانم واقفی از شما دیگه از قدیم هم سابقه بانک تجارت رو دارید تو حوزه کور بانکینگ، سال خواست که این بانک داره تلاش میکنه که بتونه یک کوری رو برای خودش مستقر کنه که بتونه سرویس های جدید و متمرکز رو به صورت پایدار ری سرویس بده. اگر اشتباه نگم شرکت خدمات به صورت ترک تشریفات برنده کور بانکینگ بانک تجارت شد. من خواهشم اینه که از آخرین وضعیت این که کور خدمات به کجا رسید، آیا طبق توافقاتی که روی کاغذ داشتید طبق برنامه داره پیش میره یا نه، و چشمانداز خودتون در خصوص کور بانکینگ بانک تجارت چیست؟ خدمت شما هستیم اینم بگید.
خب البته من واقعیتش تخصص فنی کور بانکینگ ندارم، اصلا نظر قطعی هم توی این حوزه نمیتونم بکنم، ولی چون به هر حال شرکت تاتای ما در مدیریت پروژه این داره کمک میکنه به بانک توی این حوزه، به نظرم میاد که درست پروژه شاید طولانی تر از زمان پیش بینی شده یه گانت اولیه پروژه باشه، اما در نهایت روی مسیر هست. شاید علت این طولانی تر شدن هم برمیگرده به چندین عامل مختلف. یکیش در واقع اینه که بانک تجارت واقعا بانکیه که از نظر سیستم های آیتی بسیار پیچیده است، یعنی شما تعدد سیستم ها رو دارید توی بانک، تعدد پیمانکاران مختلف رو دارید، پراکندگی دیتا رو دارید. یعنی در طول زمان به هر حال بانک وقتی عمرش خیلی با طولانی و قدمت داره، این ویژگی‌ها تو شکل میگیره. در طول زمان برای نیاز مشتریان سیستم‌های مختلفی هی به صورت جزیره ایجاد شده. حالا وقتی بحث کور بانکینگ مطرح میشه، بحث در واقع یک پارچه کردن این دیتا اینتگریشن سرویس‌ها پیچیدگی خاص خودش رو داره. شاید تنها مسئله‌ای که بتونیم اشاره کنیم اینه که روز اول کارفرما و پیمانکار این عمق در واقع آبی رو که داشتن پا میذاشتن دقیق اندازه نگرفتن و این یه مقدار رو زمان اثر گذاشته، ولی خود کار داره میره جلو. من واقعیتش به نظر میاد که روی مسیر هستیم. اینو البته دوستان فناوری بانک تجارت باید به طور خاص روش اقدام نظر کنن. و حالا این بحث کرونا هم که واقعیتش تو این حوزه خیلی میتونم بگم چالش برانگیز شد دیگه. خیلی از نیروهای کارفرما، پیمانکار، این تعطیلات، این بحثا در واقع باعث شده پروژه مقدار طولانی بشه. بهرام، امیدوارم این زحمات که تو این مدت کشیده شده که جدا بحث کور واقعا خیلی رو مستندسازی سرویس ها فرآیندهای داخلی بانک موثر بوده، به یه جای خوبی برسه. چون واقعیتش اینه که مدیریت ارشد بانک و در واقع متولیا در بانک و در سمت شرکت کارفرما به شدت علاقه‌مند هستن که این به یک نتیجه برسه که چالش‌های فعلی رو بتونیم حل کنیم. فکر می‌کنم میگم جز بحث تخمین اشتباه ابعاد پیچیده یک پروژه در این ابعاد که من نمی‌دونم بانک‌های دیگه واقعاً بعید می‌دونم در این حد ابعاد کارشون باشه، اتفاق دیگه‌ای نیست. پروژه در مسیر خودش داره جلو میره.
پس پیشبینیتون این نیستش که متوقف بشه کار خدمات سمت بانک تجارت شبیه به مثلا آنچه که در بانک سپه اتفاق افتاد؟ اینجا پروژه تو مسیر خودش انشالله جلو میره.
همین الان که با هم صحبت میکنیم، در واقع من تو میدونم تو این تعطیلات هم دوستان از سمت بانک و شرکت انرژی خاص گذاشته بودن، پروژه داره جلو میره. منتها آینده قابل پیش بینی نیست، ولی اگه با همین جدیتی که الان دارن دو طرف کار میکنن کار ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم قطعا به نتیجه میرسه.
اون میزان پیشرفت پروژهش خانم واقفی در جریان هستید الان تا چه حد جلو رفته؟
من میدونم تو بومی سازی محصول تقریبا اون محصول اولیه که بانک میخواسته در واقع تامین شده. الان رو بحث در واقع یک پارچگی داده و اینتگریشن سرویس دوستان دارن زحمت میکشن که میگم قسمت پیچیده یه کاریه که قسمت عمده ایش هم سمت بانک هستش و امیدواریم که اون هم به زودی به نتیجه برسه.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه. خب آقای خداکرمی، برگردیم به حضرت عالی. یکی از موضوعاتی که گروه داده پردازی پارسیان به واسطه حضور مدیران سابقش مثل آقای پوررنجبر و آقای قنبریان، اگر اشتباه که نمیگم، توی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان حضور داشتن، اقدام به ورود به MVNO بود که با نام شرکت پارسیان همراه لوتوس بود. خب البته این فقط مختص به مجموعه هلدینگ پارسیان نبود، خیلی از بانک‌های دیگه فکر می‌کنم از حول حلیم افتادن توی دیگ، فکر کردن اگر مجوز MVNO رو بگیرن یه مجوز ارزشمندی مثل PSP در اختیارشون قرار خواهد گرفت. نهایتاً هم با این دید فکر می‌کنم با خیلی که الان من صحبت می‌کنم رفتن سرمایه‌گذاری کردن، هزینه سنگینی را تحمیل شد بهشون و متأسفانه به جایی هم نرسید. من خواهشم اینه بفرمایید چطور با دیدی که حالا میگم آقای پوررنجبر بالاخره از سابقون در صنعت سیتی هستش و همچطور آقای قنبریان، چی شد که پارسیان هم مثل بقیه بانک ها، حالا میگم بانک های دیگه چون دید سیتی نداشتن شاید قابل پذیرش بود این اشتباه استراتژیک، ولی در بانک پارسیان حداقل توقع خودم این بود که با توجه به سابقه آقایون که کامل صنعت مخابرات رو شناخت و آگاهی بهش داشتن، اونجا چرا شما افتادید تو این تله‌ای که رگولاتور مخابراتی برای بانک ها پنه کرد و عملا مجوز فروشی کرد و همه پول هنگفتی رو دادن و بخشی هم سرمایه گذاری کردند و امروز میبینیم که هیچ MVNO جدی توی کشور وجود نداره در این حوزه؟ خواهش بکنم آسیب شناسی این حوزه رو بفرمایید که چه شد. ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید MVNO فقط برای بانک ها نبود دیگه، یعنی ساز رگولاتوری اومد با شاید سیاست کلانش درست بود، یعنی MVNO راه توسعه حوزه اپراتوری در کشور بود، اما شیوه اجراش درست نبود. بالاخره MVNO، شما الان توی اروپا تشریف ببرید، تمام دنیا MVNO ها یک MNO ها هستند، اونها هستند که دیولوپر کسب و کارن. MVNO ها باید کسب و کارها رو توسعه بدن و چون MNO ها بزرگن، نمیتونن شرایط ویژه‌ای برای مشتریان خاص ایجاد کنن، MVNO ها میان مشتریان خاص رو شناسایی میکنن و در واقع تو اون حوزه فعالیت میکنن و تو اون حوزه میان سرویس خوب میدن، سرویس بهتر میدن و شرایط رو مناسب میکنن. لازمه این کار این بود که رگولاتوری، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، در واقع این فرایند رو و این ابزارهاشو و ضمانت اجراشو فراهم کنه. این اتفاق نیفتاد. خب MNO ها هم نوع تفکری که وجود داشت این بود که این شرکت های MVNO میان و بازار اونها رو خراب میکنن. نگاه این که اینها میان توسعه بازار میدن و بازار اونها رو بزرگ میکنن نداشتن. نتیجهش این شد که الان هیچ MVNO در کشور موفق نیست. حالا سرمایه گذاری هایی که انجام شده متفاوت بوده. بعضی از MVNO ها اومدن و علاوه بر هزینه ای که برای در واقع گرفتن پروانه کردن و اون کفی که به رگولاتوری تضمین کردن و اون پرداخت هایی که از این بابت باید انجام بدن، این علاوه بر این هزینه ها اومدن یه هزینه های هنگفت زیرساختی هم انجام دادن. چهار مدل هزینه در واقع تو اینجا با اهمیت. یک، هزینه گرفتن پروانه و کفی که باید به رگولاتوری پرداخت بشه. دو، هزینه های ایجاد زیر ساخت ها. سه، هزینه های تبلیغات. و چهار، هزینه های اجرا و هزینه های جاری در واقع حقوق و دستمزد و امثال هم. ما توی شرکت تو MVNO اون هزینه اولی رو انجام دادیم در حد خیلی خیلی محدود. در واقع حوزه تبلیغ اولیه‌ای چون همون اولش بوده اینها صورت گرفت و یه دستمزدی هم پرداخت شد. بعد از این که دیدیم که رگولاتوری در واقع حمایت نمی‌کنه و شرایط به گونه‌ایه که امکان اجرای عملیات به شکلی که قبلن برنامه ریزی کرده بودیم نیست، اومدیم سیاستمون رو تغییر دادیم. شرکت رو یک بازنگری کردیم یا آسیب شناسی کردیم، سرویس های دیگری رو براش متصور شدیم و برنامه ریزی کردیم. تو سال گذشته یه اقدامات جدیدی هم انجام دادیم در این خصوص و امروز تو حوزه در واقع ارائه سرویس های خاص الان فعالیت داره میکنه شرکت MVNOمون. بعد از فریزش کردیم، یه مدت فریز بود، تو سال گذشته از فریز در اومد و فعال شد شرکت و امروز خودش سود میده، ولی زیانهای انباشتش رو حالا امیدواریم که ظرف در واقع 3 سال آینده بتونه اونها رو هم پوشش بده و با تغییری که در واقع پارادایم ارائه خدمات توی این شرکت داشتیم، فکر میکنم که مشکل این شرکت رو ما حل کنیم. ولی به طور کلی مشکل MVNO در کشور وجود داره و ما هم توی همین محیط داریم فعالیت میکنیم. تغییرات ما در همین حد این که بالاخره توی این شرایط بتونیم MVNOمونو از در واقع زیان سالیانه در بیاد، سود بده و به مرور بتونه زیانهای انباشتش رو پوشش بده، در واقع برنامه ریختیم که داریم فعالیت میکنیم و اجرا میکنیم.
آقای خدایکرم، در مورد هزینه های ثابتی که باید به رگولاتور بدید، عددش رو دارید تو ذهنتون که چقدر تضمین شده به رگولاتور و سالی چقدر بدید؟
ببینید کلن این متفاوته توی شرکت ها و الان حضور ذهن شاید دقیق نتونم بگم، ولی به طور متوسط همه شرکت ها بین 3 تا 5 میلیارد تومان سالیانه باید پرداخت کنن به رگولاتور.
چه درآمد داشته باشن چه نداشته
بله،
باشن
چه درآمد داشته باشن چه نداشته باشن.
خب از اینجا بله. رگولاتور عملا شرایط بازار و بالاخره یکی از وظایف مهم رگولاتورها، حالا چه مخابرات چه بانک مرکزی، فرق نمی کنه، در کنار سیاست گذاری ایجاد فرایند، حالا عملا بهش بگیم با مدیریت بازار هست. اینجا حالا رگولاتور مخابراتی اونجوری که تو پروانه‌ای که به شما دادن خیلی با ظرافت گویا بخش بزرگی از مدیریت بازار رو از گردن خودشون برداشتن. خب الان شرایط برای اینکه MNO به شما فضا بدن که شما کار کنید، اپراتور میگه آقا من نمیخوام کار کنم، خب چیکار باید کرد با این؟ اگر کار میکنه به صورت اختصاصی با یه چند تا MVNO خاص کار میکنه. اینجا چرا MVNO حداقل با همدیگه مجتمع نشدن؟ اینکه حالا من میگم بانک ها نبودن، حرف شما درسته که فقط بانک ها نیومدن MVNO بگیرن، ولی اونایی که اومدن درصد زیادشون بانکی ها بودن که اومدن رفتن مجوز MVNO گرفتن. چرا اینا با همدیگه تو این چند سال، آقای وزیر جوان، حالا بعد بگیم سابق دیگه از الان به بعد، خیلی هم فضاش باز بود، از خداش بود که خیلی بتونه تو این فضا فعالیت کنه و مسیر باز کنه. اینجا MVNO چرا از این فرصت استفاده نکردن حداقل برای تغییر شرایط؟ بالاخره شما درآمدی نداشتید که بخوای سال 3-4 میلیارد هم بدید، ولی من ندیدم هیچ کدوم از MVNO، حالا چه به صورت تکی یا به صورت جمعی، حداقل در رسانه ما ندیدیم که ورود بکنن و حقوق خودشونو بخوان مطالبه کنن از سمت رگولاتوری. دلیلش چی بود این بخشش های خود کرمی؟
عرض به حضورتون این اقدامات صورت گرفت، یعنی هم MVNO به طور مجزا تک تک، هم به صورت جمعی با رگولاتور در واقع در تعامل بودند و پیگیر بودند. حالا اینکه رسانه ای نکردن یه بحث دیگه است، ولی در ارتباط با پیگیری حقوقشون از رگولاتور، با خود رگولاتور در واقع پیگیر بودن، حتی بحث طرح شکایت هم مطرح بوده، ولی عمدتاً با خود رگولاتور این مسئله رو سعی داشتن که حل و فصل کنن.
بسیار عالی، متشکرم. خب آقای اسلامی، برگردیم به عزت عالی. من هرچه کنکاش کردم بتونم سوال چالشی رو سمت هلدینگ نگاه پیدا کنم، واقعیتش چیز خاصی رو پیدا نکردم، چون تازه تاسیس هستید و توی این مدت هم عملا حرکتی رو نزدید که بهش براش چالش ایجاد کرد، جز یک موضوع. من دیدم که اواخر فروردین ماه امسال یه تفاهم نامه‌ای رو با شرکت اندیشه مدار نفیس امضا کردی تو حوزه توسعه نئوبانک و مراودات ای پی آی و کیف پول و پرداخت‌های خرد و میکروفایننس و اعتبار سنجی مشتریان، که البته این مأموریت هایی که ازش اسپردیم میتونه توسط دو شرکت نگاه پرداخت و نگاه بانکی شما هم انجام بشه. البته بخشی از پاسخ رو شما تو سال قبلی دادید، ولی من میخوام بعد یه زاویه دید دیگه بگم. خیلی از بانک ها برخلاف نگاهی که شما توی بانک کارآفرین به این موضوع دارید، به خاطر این میان شرکت هاشون رو ایجاد میکنن که دیتای خودشون رو عملا دست رقیب ندن یا دست شرکت های بیرونی ندن که فردا روزی اتفاق خاصی توی حوزه نیفته، و ترجیحشون اینه که شرکت 100% برای خودشون باشه و مأموریت محور که سریعتر بتونن به اون نقشه راهی که ترسیم میکنن برای خودشون داشته باشن. اینجا رو بگید با توجه به اینکه دو تا شرکت زیر مجموعه فعلا دارید، این بخشا رو چرا با یه شرکتی بیرونی تفاهم کردید و اینکه اصلا نگاه همکاران رو قبول دارید که به خاطر حفظ محرمانگی خیلی از بخش اطلاعات بانک ها باید شرکت زیر مجموعه خود بانک این کار رو انجام بدن یا نه؟ خدمت شما هستیم.
متشکرم. ببینید واقعیتش اینه که دلیل به اهمیت موضوع حراست از اطلاعات بانک ها دلیل خیلی خوبی هست، ولی واقعیتش اینه که اون چیزی که نیاز به حراست هستش حجم بسیار کمی از مراودات رو شکل میده و بیشتر موضوعات رو میشه به سمت اشتراک و مشارکت جویی چه با استارتاپ ها چه با بقیه بانک ها جلو رفت. این کاری هستش که در بانک های بزرگ در سایر کشورها هم اتفاق میفته. من اولا بگم که ما فقط با این هولدینگ وارد تفاهم نشدیم، ما با تالیا و مجموعه دارا با خیلی از مجموعه دیگه تفاهم کردیم، حتی در سطح بانک با بانک پارسیان و همراه اول تفاهم کردیم که مسئولیت حوزه های فناورانش بر عهده نگاهه. پس اعتقادمون این هستش که در خیلی از موضوع ها مثل بانکداری باز، مثل بحث هایی که در نئوبانکینگ مطرح میشه، این موضوع نیازمند مشارکت و از نگران هم نیستیم از اینکه اطلاعاتمون دچار آسیب بشه. اتفاقا شما دقت بکنید بسیاری از مجموعه هایی که اعتقاد داشتن مشارکت جویی باعث آسیب میشه به اطلاعاتشون، همین الان اطلاعاتشون بیرون هست و درز کرده. اون چیزی که ما اعتقاد داریم در داخل مجموعه خودمون، ما در نگاه همین الان زیر 300 نفریم، یعنی تمام بچه های نگاه بانک، نگاه پرداخت و هولدینگ رو کنار هم دیگه بگذارید و بچه های مدیر ثروت ستارگان رو، البته استارتاپ های زیر مجموعهش رو خب قاعدتا ما تعدادش رو نشمردیم به خاطر اینکه ما در اون استارتاپ ها سهام حداقلی داریم، ولی کل این مجموعه ها زیر 300 نفرن و اعتقادمون این هستش که خیلی هم تعداد رو زیاد نکنیم. معتقدیم که باید بریم وارد مشارکت جویی بشیم، چه با شرکت های بزرگ که دارن در داخل ایران کار میکنن، چه با استارتاپ ها و فینتک ها که من معتقدم آینده از آن اونهاست و هلدینگ های فناوری اگه میخوان فعال باشن، اگه میخوان بروز باشن، راهی ندارن جز این که با اونها وارد تعامل بشن. ما یه سری زیرساخت داریم در بانک ها، یه سری امکانات مالی داریم، یه سری امکانات اعتباری داریم، باید از اونها استفاده کنیم. هلدینگ های کلا فناوری مثل عملا هنگ های هستن که زرهی هن، مثل لشکرهای زرهی هن. اینها نمیتوانند در خیلی از جاها اجایل عمل بکنند. باید ترکیبی از مجموعه های زرهی کنار مجموعه های اجایل، کنار مجموعه های تکاور اتفاق بیفته و این هماهنگی بیشترین سختی رو داره. یعنی افرادی که هم ادبیات بانکی رو بفهمند، دغدغه های امنیت رو بفهمند، دغدغه های زیرساخت رو بفهمند و همزمان بخواهند که با مجموعه های استارتاپی وارد تعامل بشن. دغدغه های استارتاپ ها، سهامداری، موضوعاتی که نیازمند سرعت در تصمیم گیریه. به نظر من بهترین کاری که هلدینگ های فناوری تو این دهه جدید میتونن بکنند، هم ادبیات کردن، هم سو کردن، هم راستا کردن و همراه کردن این دوتا مجموعه هاست. از این منظر ما هم تفاهم های زیادی رو با مجموعه های استارتاپی داریم، چه اونهایی که افشا شده چه افشا نشده، و هم در آینده تفاهم های بیشتری رو خواهیم بست و مسیر پیشبرد کارهامون از طریق صرفا شرکت های خودمون نیست. زیر ساخت و راهبری توسط شرکت های ما طراحی و تدوین میشه و نظارت میشه و بیشتر کارهای اجرایی در اختیار مجموعه است که تو این زمینه تخصص دارن، خیلی اجایل، خیلی حرفه‌ای کار میکنن، هزینه هاشون بسیار کمتر از ماست، زمان رسوندن به نتیجهشون بسیار بهتر از ماست و ما راهی جز این نداریم که از اونها حمایت کنیم، با اونها به تعامل برسیم و کارهای خودمون رو پیش ببریم. این اعتقاد ما در نگاه هست.
خیلی عالی. خب آیه اسلامی با اینجا یه کمک از صحبت چیزی که از این دوستان دارن کمک میدن به ما، سوال چالشی رسوندن. یکی از سوال چالشیش اینه که چرا کار بانک کارآفرین تو ماهای اخیر دچار قطعی‌های مکرر شده و گویا مسائلی رو ایجاد کرد، حالا با توجه اینکه فرمودید کارتون هم کار خارجیه، گویا در یک مقطعی هم کارآفرین رفت به سمت اینکه سوی قرارداد سویچ بانک رو با توسن ببنده و وسط کار یک طرفه فصل شد این قرارداد. حالا در صنعت میگوین شاید اعمال نفوذ شرکت خدمات بوده تو این حوزه، اگه توضیحی دارید ممنون میشم بفرمایید.
بسیار خوب. ببینید این که میگن کور در واقع دچار آسیب شده، نه اینطور نبوده. ما در یک روزی در تقویم ماه مبارک رمضان با مشکل ایودی مواجه شدیم، یعنی نتونستیم حجم زیادی از اتفاقاتی که در اون روز افتاده بود و انداخته دی بزنیم. کلن کوری که الان ما داریم بیشتر تمرکزش بوده روی ارائه خدمات بی تو بی، روی ارائه خدمات عملاً به یه نوعی میشه گفت ما تمرکزمون رو بانکداری ریتیل نبوده، ما تمرکزمون اتفاقا روی بانکداری شرکتی تالا بوده و کورپوریت بانکینگ رو دنبال میکردیم. حالا داریم آروم آروم سعی میکنیم در بخشهای مختلف بانک وارد حوزه ریتیل بشیم، با این دغدغه که به خاطر کرونا و به خاطر سایر مسئولیت‌ها و تعداد کم شعب خودمون سعی بکنیم که این شعب شلوغ هم نشه. این پیچیدگی های خاص خودشو داره، داریم سعی میکنیم تو بخش های مختلفی، خب میدونید کارآفرین در این دو سال اخیر چه از منظر سود، چه از منظر مشتریان، چه از منظر تعداد ارائه خدمات رکوردهای ویژه‌ای رو زده. برای اینکه این رکوردها رو بزنیم باید خودمون رو آماده بکنیم و بله این اتفاق افتاده که ما چند ساعتی شعبمون امکان ارائه خدمت نداشتند، سعی کردیم سریع بازآموزی کنیم از این موضوع و ادامه خدمت بدیم. جاهای دیگه هم این اتفاقات میفته ولی میپذیریم که ما همین اشکال رو داشتیم. راجب تغییر سویچ، واقعیتش اینه که ما سال پیش قراردادی رو منعقد کردیم، تست های لازم رو هم انجام دادیم، در نهایت تصمیم گیری همین ارشد بانک به این سمت رفت که فعلا این اتفاق نیفته. حالا اینو چقدر به اعمال در واقع مثلا موضوعات سیاسی بدونیم یا موضوع دیگه، واقعیتش اینه که مدیران بانک ها برای منافع بانک ها باید در هر زمان تصمیم بگیرن و حداقل در اون مقطع خاص تصمیم بر این شد که این تغییر سویچ انجام نشه. البته که رو همین سویچ هم خدمات بسیار زیادی رو الان داریم تحویل میگیریم از مجموعه خدمات.
بسیار هم عالی، متشکرم. ما به نیمه برنامه رسیدیم، اگه اجازه بدید طبق معمول یه موسیقی رو خدمت دوستان باشیم که البته حالا هوای محرمی هم داره، بعد این سیه فیضی ببریم از این موسیقی که انتخاب شده توسط همکاران ما. حدوداً یه 5 دقیقه دیگه برمیگردیم، دوستان یه تنفسی هم داشته باشن. با اجازه. یا با عبدالله دل بی جام اومده، چشم پر از آب اومده، اومده ماه از آن لشگر ارباب اومده، دل بی جام اومده، چشم پر از آب اومده، اومده ماه از آن لشگر ارباب اومده، لشگر مشکی پوشان خوش زنای ارباب، شب همه شب می خونن نوه برای ارباب، جان آقا سن قربان آقا سید لجان آقا، جان آقا سن قربان آقا سید لجان آقا، جان آقا سن قربان آقا آقا، جان آقا جان آقا دل من در به در درمون دردش سفره، یه نفر نیست که شب ما رو زیارت ببره، دل من در به در درمون دردش سفره، یه نفر نیست که شب ما رو زیارت ببره، دست ادب رو سینه سینه زنای عربا، پای سلام هم میرن پایین پای ارباب، جان آقا سید لب، جان آقا جان آقا سن قربان آقا سید لب، جان آقا سن قربان آقا سید لب، جان آقا
خانه هستند میکشم بار مصیبت. چقدر قشنگ داری نوکری میکنی، یه بار دیگه بگی. خانه هستند میکشم بار مصیبت، میکشم وقتی که گریم نمیاد خیلی خجالت، میکشم وقتی که گریم نمیاد خیلی خجالت. پای علم میمونم، پای علم میمیرم، اون دیدم آخر توی راه حرم میمیرم. جان آقا چنا قربان آقا سید لچا شیشا جان جان آقا، جان آقا، جان آقا. حالا خودت به خودت دلری جا من اومده ماه از آن لشگر ارباب، اومده لشگر مشکی پوشا سین زنای ارباب. شب همه شب میخونن نوه برای ارباب.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشید. همچنین باید اشاره کنم که گروه داده پردازی پارسیان، حامی ویژه این برنامه، با توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در ارائه سرویس های جدید از جمله ارائه سرویس سوخت سیار با برند پیدو و کارت هدیه با برند کادونا پیشرو هست و از جمله پیشگامان ارائه خدمات وامدهی خرد، سوپر اپلیکیشن های پرداخت دیجیتالی در شبکه‌های اجتماعی و ارائه سرویس و سویچ تعامل پذیری کیف پول الکترونیکی، بانکداری باز و بلاکچین به شمار میاد. خب جناب افتاده، با ادامه میزگیر در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسیار همالی، متشکرم. مرسی از شنوندگان عزیز که تا به اینجا ما رو دنبال کردند. خب این هفته‌ای که گذشت هفته خاصی بود. این اتفاقاتی که برای همسایه عزیزم کشور افغانستان افتاد یه مقدار حال و هوای کشور ما رو هم تحت تاثیر خودش قرار داد. اتفاقاتی که در نوع خودش دیدن فیلمایی که کوچیک کوچیک اومد تو اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی آدم یاد آخر زمان انداخت متاسفانه. انشالله که اونجا اتفاقات خوبی بیفته. آقایون فعلا که در رأس کار دارن قرار میگیرن و قرار گرفتن، البته وعده های خوبی رو دارن میدن. البته که بازم امروز این روزها داریم خبرهایی رو میبینیم که برخلاف آنچه که گفته میشه اتفاقات دیگری هم داره اونجا میفته و گویا همون روال سیاست های قدیم طالبان در کشور افغانستان گویا بخشیش داره آروم آروم اعمال میشه با توجه به اینکه حالا یه مقدار باثبات‌تر شده. خب از این موضوع هم بگذریم. حالا من فقط خواستم یه اشاره بکنم این موضوع هم که این روزها آقای اسلامی عزیز هم توی ابتدای صحبت احوال پرسیشون یه اشاره کوچکی کردن هممون رو ناراحت کرده. انشالله که در کشور همسایمون هم یه صحباتی براش اتفاق بیفته که نبینیم روزهای بعد رو که حداقل شهروندان اون کشور دچار مسائل خاص بشن و بخوان به هر قیمتی که شده به هر شکل و روشی حتی با آویزون شدن از چرخهای هواپیما بخوان از کشور خودشون فرار کنن به امید اینکه حالا یه آینده روشن رو داشته باشن. خب ما برگردیم خدمت خانم واقفی عزیز، برسیم به بحث موضوع هولدینگ های فناوری بانک ها که حالا در وضعیت کنونی آنچه که اتفاق افتاده توضیح بدن که آیا کارآمدی و بهره‌وری لازم رو داشته. چون همونطور که تو مقدمه هم اشاره شد، حداقل هولدینگ فناوری بانک تجارت سالهاست که وجود داشته ولی با اون شکل و ساختار حرفه‌ای هولدینگ که باید شرکت‌های زیرمجموعه رو زیر بال و پر خودش داشته باشه نبوده این وضعیت و اخیراً حالا با اومدن خانم واقفی گویا قرار اتفاقاتی بیفته. البته نزدیک خانم واقفی من شنیدم در وضعیت کنونی هم حتی بخشی از بانک هستن تو حوزه فناوری بدونی که حالا معاونت فناوری و بخشای مختلف اطلاع داشته باشن به صورت فردی پروژه تعریف میکنن تو حوزه آیتی، بعد از اینکه تمام میشه تازه دوستان متوجه میشن که این اتفاق افتاده. اینا ناشی از چیه؟ چرا این اتفاقات در مجموعه بانک تجارت میفته و به طور کلی بفرمایید که وضعیت کارآمدی و بهره‌وری توی بانک تجارت از دیدگاه زاویه دید هلدینگ فناوری به چه شکل است؟ ممنون میشم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جواب بده، فرمایشتون کاملا درسته، منتها واقعیتش اینه من با دوستان دیگه هم در هلدینگ های دیگه صحبت کردم، چالش هاشون خیلی متفاوت از چالش هایی که مثلا ما ممکنه در بانک تجارت داشته باشیم نیست، به خاطر اینکه اینها عموما از فضای فرهنگ سازمانی بانک نشأت میگیره و عمدی در وجود این چیزهایی که ممکنه ما روش نظری داشته باشیم نیست. ببین، اول نظر شخصیمو بگم که در رابطه با حوزه آیتی هرگز سوداوریش از ترازنامه قابل تشخیص نیست، یعنی اینکه شما صرفا بیاین ترازنامه رو نگاه کنید و بگید حوزه آیتی در واقع و هولدینگ آیتی و شرکت های آیتی تونستن تو این حوزه سوداور باشن و کارهای لازم رو داشته باشن، این قاعدتا معیار خوبی نیست، میتونه در واقع یکی از پارامترهای مورد نظر باشه ولی قطعا معیار اصلی نیست. دومین بحثی که هنوز از نظر فرهنگی نه در بانک تجارت که در همه بانک‌های دیگه هم وجود داره اینه که علارغم این که حالا خوشبختانه ما در بانک تجارت لایه مدیریت ارشد بانک هیئت مدیره و معاونینش در حوزه فناوری همشون افراد متخصص و روشنی هستن توی این بحثا، با این حال بدنه سنتی بانک هنوز خیلی چیزا براش جا نیفتاده. من یک کتابی رو میدیدم، نمیدونم آمارش مانه کیه، ولی میگفت تو جی پی مورگان از 250,000 نفر کارمندش بیشتر از 50,000 نفرش متخصص فناوری تو حوزه های برنامه نویسی و آیتی هستن. شما اینو مقایسه کنید با اینکه حالا اگر ما بیایم در بانک ها 5 نفر مثلا به یک در واقع شرکت 20 نفره 10 نفر اضافه کنیم، بلا فاصله گزارش میشه که آقا 50% افزایش نیرو انسانی داشتن. اینا چیزهایی که واقعیتش من معتقدم جدا از این بحث که قطعا ما هولدینگ و شرکت ها وظیفه داریم ظرفیت سازی کنیم برای اینکه بانک بتونه بهمون اعتماد کنه و از کارهای مهمش رو به ما بسپاره، خود بانک ها تا یک تغییر فرهنگی زیربنایی و پرمعنا رو به عنوان پیش نیاز تجربه نکنن، ما در هیچ هولدینگی در هیچ شرکت آیتی به موفقیت خیلی قابل توجهی نمیرسیم. ممکنه که بشینیم شعاری هممون بگیم آقا من 50 تا پروژه بانک دیجیتال دارم، اون بگه من 110 تا دارم، اون بگه من 30 تا دارم، ولی واقعیتش اینه که زمانی شما کارایی رو در حوزه آیتی و هولدینگ و شرکتاش میتونید در واقع موفق ارزیابی کنید که بانک مشتریش یک تجربه خاصتری براش محقق شده باشه. در غیر این صورت ما داریم شعار میدیم. این نظر شخصی منه. ما تو شرکت های آیتی فرانت رو میتونیم تغییر بدیم، اما بکند دست بانکه. فرایندهای در واقع افتتاحیه حساب دادن یه تسهیلات و خیلی چیزهای دیگه همچنان 100% زیر کنترل بانکه. رفتار با مشتری تو شعبه همچنان همون فرهنگ سنتی بانکه. بنابراین تا زمانی که اینا تغییر نمیکنه، شما واقعا با تاسیس ده ها هولدینگ هم نمیتونید کاری بکنید، چون درد مشتری سر جاشه. این روزا واقعا من فکر میکنم ما تو صنعت بانکی تورم کارشناس داریم تو حوزه فینتک و تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال و بحثای دیگه، ولی یک تجربه عملی رو که نگاه میکنیم، من پسرم چند روز پیش قرار بود بره یه افتتاح حساب کنه توی یه بانکی، اصلا بانک هم مهم نبود، یعنی گفتیم آقا اینجا برو هر شعبه رو دیدی افتتاح حساب کن. اول رفته بود یک بانک کوچیک، گفته بودن آقا سیستممون قطعه، تا کی درست میشه؟ یکی دو ساعت دیگه هم مشخص نیست. بعد رفته بود یکی از بزرگترین بانک ها و تو شعبه بهش گفته بودن که باید بری سند مالکیت یا نمیدونم اجاره نامه یا یه چیزی بیاری که آدرست رو ما بتونیم اینجا ثبت کنیم، این دو هفته است مثلا بهمون اعلام شده. در نهایت این آدم از صبح تا ساعت 11 صبح نتونست افتتاح حساب کنه حضوری داخل شعبه. حالا توی این حالت هر چقدر راستش رو بگم، من شعار بدم که هلدینگ ها خیلی موثر بودن، نمیدونم آیتی موثره، اینا واقعا نیست، چون پشت صحنه ها هنوز نیاز داره به تغییرات. مشکل ما تو بانکداری به نظر من الان تکنولوژی نیست، ما جای دیگه خیلی مشکل داریم، تو فرایند، تو چارچوب، تو مقررات، تو بحثای دیگه. به هر حال میگم، باز برگردم به جمله اولم که جمع بندی کنم، ما وظیفه ظرفیت سازی داریم و بانک هم باید در واقع این تغییر فرهنگ تو شکل بگیره. اگر در داخل بانک این فضا باشه که شرکت آی‌تی اومده که مثلا با واحد کسب و کار رقابت کنه، با واحد فناوری رقابت کنه و ما رو مکمل خودشون ندونن، قطعا به چالش برمیخوریم که نیاز به یک تلاش دو طرفه داره و فرهنگ سازی که خب سخت ترین کار همه نهادها و همه سازمان هاست. در خدمتتون هستم.
عرض به خدمت، من یادم یه همزمان با انتشار خبر این که آقای تبریزی به عنوان عضو هیئت مدیره بانک تجارت انتخاب شدن، برای عکس اون خبر من عکس آقای تبریزی رو به تنهایی نذاشتم، یه تحلیلی هم تو متن خبر نوشتم اون موقع، گفتم آقا با اومدن آقای تبریزی به بانک تجارت و بودن آقای حکیمی که قبلا بودن و آقای احمدی، یه مثلث طلایی توی بانک تجارت شکل میگیره و انتظار میره با حضور این سه عزیز توی این بانک ما در حوزه فناوری یه شکوفایی تحول عمده اتفاق بیفته. بالاخره هر سه عزیز جز نام‌آوران هستن توی این حوزه، ولی نمیدونم، هنوز من شخصا سنس خاصی در خصوص اینکه یه تحول شکل گرفته، جز اینکه حالا توی بحث نقشه راه بانکداری دیجیتال یه اتفاقاتی افتاد تو حوزه بانک تجارت، هم جز محسوب شد جز چهار بانک اول که مورد تایید بانک وزارت اقتصاد نقشه راهش قبول شد، اتفاق خاصی دیگه من ندیدم تو این حوزه بیفته. اینجا میتونید احیانا آسیب شناسی کنید که چرا ما با وجود، میگم این زل طلایی من اسمشو میذارم، بالاخره این آدما هر کدومشون همزمان با اسمی که دارن یه پشتوانه فکری و سیاسی و استراتژیک هم هر کدوم دارن، چرا واقعا ما ندیدیم این تحول رو که سنس کنن هم ما هم صنعت که بانک تجارت توی مسیر با سرعت داره حرکت میکنه که بتونه سرویس های خوب و جذابی رو توی حوزه بده؟
من البته گوشه بدم اینه در سالهای بعدی جوابتون رو بدم. هست بزرگوار که اسپوردین قطعا استاد بنده هستن و نقش قابل توجهی داشتن، اونا حالا خود دوستان بانک باید بگن توی این حوزه، ولی خب یکی از چیزایی که مثلا ما داشتیم در بانک تجارت در یک سال اخیر بحث این ارائه تسهیلات بر اساس توثیق سهام عدالت بود که بانک تجارت جز در واقع بانک های پیشروی بود که تو این حوزه تو حالت اوپن لوپ در واقع تسهیلات داد. بحث افتتاح حساب غیر حضوری، میگم حالا چیزایی که تو در واقع بحث زمرد بهش میرسیم، واقعیتش اینه که بانک تجارت تو این حوزه بسیار پیشرو عمل کردش در یک سال گذشته، که البته به بنده ربطی نداره، به عمل کرده دوستان بانک و شرکت ها مرتبط هستش که خیلی زحمت کشیدن تو این حوزه. این فضای هست و شما یک فضای واقعا خیلی پیشروی رو تو واحدهای مختلف کسب و کار و فناوری بانک میبینید، یا همین بحث در واقع نقشه‌رایی که توضیح دادید الان در واقع داره تو بانک طراحی میشه برای اجراش از طریق شرکت ها، از طریق در واقع المان های دیگه، ما داریم شرکت هایی رو اضافه و کم میکنیم به هولدینگ. اینجوری نیست که وضعیت پایدار باشه، ولی من میگم من برداشتم اینه شما در نهایت الان مثلا باید بگید 50% موفق، انتظار اینه که این در واقع کاراییه مثلا برسه به 80% 70% که همه ما یه رضایت نسبی داشته باشیم، و اون زمانیه که میگم مشتری وقتی میره تو شعبه، وقتی میاد از این سرویسی استفاده کنه، اعلام کنه که این بانک نسبت به بانک‌های دیگه متمایزه. من با اون در نقش مشتریم راستش رو بگم الان هیچ بانکی رو خیلی متمایز از بانک‌های دیگه نمی‌بینم، چون فرانت‌هاشون تغییر کرده ولی بک‌اند و فرآیندشون همینه.
به بسیار عالی. من دوستان اگه اجازه بدن توی گروه آقای امام جمعه عزیز، آقای اینالی، آقای پوراعظم ناصرخان حکیمی، آقای منصوری هستم، اینجا به همشون سلام عرض می‌کنم. تک تک حالا سوالات رو بپرسم تو همین حوزه، از سوال آقای حکیمی بپرسم. اشاره کردن آقای حکیمی، گفتن که یه موضوع مبتلا به همه هلدینگ هاست، اونم بحث ماموریتی که عملا گزارشدهی عملکردی اونها رو متاثر میکنه. واقعا برای اینکه این تناقض ها ماموریت تناقض های ماموریتی سوداوری حل بشه، دوستان بزرگوار چه پیشنهادی دارن؟ تو این حوزه خانم واقفی اگر نکته ای دارید شما بگید.
جناب حکیمی، در واقع نکته اشاره کردن به شکلی بنده هم خدمتتون گفتم، هرچند که دوستان دیگه هم توضیحات خوبی دادن. مثلا من تو همین کامنت ها می دیدم جناب آقای امام جمعه اگه اشتباه نگم اشاره کرده بودن که خب خیلی جاها این در واقع با تصحیح مدل کسب و کار میتونه حل بشه، ولی یه جاهای دیگه واقعا دست ما نیست. مثلا من باز دیدم تو کامنت ها جناب پوراعظم اشاره کرده بودن که وقتی در این شرکت استارتاپ فناوری داریم باید ریسک پذیر باشه. فرمایششون کاملا درسته، ولی سهامدار عمده است که باید ریسک بپذیره یا نپذیره. من اگه شرکت خودم باشه ممکنه ریسک بپذیرم، ولی وقتی که سهامدارم هزاران کار دیگه داره که براش نمیارزه بابت این ریسک کنه و ارتباطاتش رو با یک نهاد بالاتری در واقع بهش خدشه وارد کنه، از کنترل من به عنوان یک شرکت این داستان خارجه. بنابراین من فکر میکنم واقعا سوال خیلی خوبی جناب حکیمی مطرح کردن. خیلی خوبه که واقعا چرا تو کانالم به بحث گذاشته بشه و دوستان تجاربشون رو از این بحث واقعا بدون تعارف بگن، نه اینکه خلاصه هممونم یه مدت تعارف داریم که شروع میکنیم تعریف کردن، اون رو بذاریم کنار. اگه واقعا تجربه موفقی هست ما هم استفاده کنیم ازش.
بسیار عالی. آقای خداکرمی، ما با عزت عالی همین سال آقای حکیمی رو اگر ببریم جلو، نیاز هست من سال رو مجدد مرور کنم یا سال رو دارید شما؟
بله مشخصه. من کاملا من عرض کنم که اگه اجازه بدید من یه تجربه رو بگم، حالا یه بخشیش موفق بوده یه بخشیش هم قابل بهبوده، من 100% عرضه میکنم. ولی ما یه کاری رو سال 98 شروع کردیم، آسیب شناسی چند تا موضوع. یکیش همین بحث بهره‌وری هلدینگ بود از چند منظر. یک منظر، منظر سرمایه گذاری هایی که کردیم، یعنی از منظر سرمایه گذاری هایی که انجام دادیم اومدیم آسیب شناسی کردیم و ارزیابی کردیم که آیا این سرمایه گذاری ها مناسب بوده نبوده و چگونه اینها رو اصلاح کنیم، بهبود بدیم و تو سرمایه گذاری های بعدیمون بهشون توجه کنیم. این یه حوزه بود که تو حوزه هولدینگ بود. یه حوزه هم حوزه بالاسری بود، یعنی این که ما ارتباطمون با بانک به عنوان سهامدار و به عنوان کارفرما که دو شخصیت متفاوت داره چگونه باشه و چگونه باشه. و به یه توافق و یه تفاهمی هم با بانک رسیدیم که هلدینگ پیشران حوزه فناوری بانک بشه. این شد که در واقع یه کار مطالعاتی خوب انجام شد. مستر پلن بانک در واقع تو حوزه فناوری در اومد، یعنی یه ICT مستر پلن برای بانک در اومد. بر اساس اون ICT مستر پلن یه سری پروژه تعریف شد در حوزه‌های مختلف که این پروژه ها اولویت بندی شد و اجرای اون پروژه ها هم با نظارت و عملیات چهارمی هلدینگ قرار شد اتفاق بیفته و داره انجام میشه. ببینید، یعنی یه جوری چون توی این بحث هم باید ابزارسازی مناسب بشه، هم باید ساختار سازی مناسب بشه و گاهن نهادسازی هم لازم اتفاق بیفته. ما این مسیر رو یک شبکه بزرگ دیدیم که هر جای این شبکه اگر به مشکل بخوره ممکنه بتونه فعالیت رو تحت تأثیر بده. این بود که در چند بخش ما یه آسیب شناسی کردیم، در بالا دستی خودمون و پایین دستی. نتایج اینها به نظر من جالب و ارزشمنده و بخشیش قابل ارائه است، بخشیش هم بالاخره ما بازارمونه و کسب و کارمونه و در واقع محدودیت هایی برای ارائهش هست، ولی اون بخش هایی هم که قابل ارائه است فکر میکنم تجربه خوبیه برای دیگران هم قابل استفاده هست. من نمیدونم، فکر کنم طولانی بشه، ولی از هر کدوم از اینا رو یه پروژه مستقل و بزرگ بودن و کاری که انجام شده کاریه که بر اساس نتایجش در واقع داره پرداخت خورد و تحت تاثیر میده بانکداری دیجیتال، نوبانک رو، اینها رو، هر کدوم از اینه، تو هر کدوم از این حوزه ها یه سری پروژه تعریف شده، پروژه هایی که تو بانک باید اجرا بشه، یه سری پروژه ها رو توی هولدینگ باید اجرا بشه و یه سری پروژه ها در شرکت ها و در واقع زیر مجموعه ها، حالا چه به صورت پروژه که بعداً هر وقت به بلوغ رسیدن و هر وقت به شرایطشو داشتن ممکنه تبدیل به یک شخصیت مستقل حقوقی هم بشن و یا ممکنه اصلا تبدیل به شخصیت حقوقی مستقل نشن در قالب همون بیوها و در قالب پروژه هایی در واقع بمانند یا در دل یک شرکتی اجرا بشن. نمیدونم اگر کافیه بیشتر من توضیح بدم یا آیه اسلامی بفرمان، حالا بعدش دوباره هرچی در واقع فکر میکنید که صلاح هست با توجه به وقت بفرمایید که ما در خدمت باشیم.
خواهش میکنم. آیه خودت کردم بده من همینجا یه سالم ازتون بپرسم، بحث کارآمدی و بهره‌وری هلدینگا که میشه بالاخره بخشش عمده برمیگرده به عملکرد شرکت های زیر مجموعه. من خیلی شفاف این سال رو از شما میپرسم، در حوزه پرداخت الکترونیکی کشور این روزها تو حوزه رقابتی پی اس بی ها حرفای خوبی شنیده نمیشود. بحث دادن سهم کارمزد پی اس بی ها به پذیرنده ها متاسفانه موضوعیه که مثل روز گویا روشنه، ولی همه به جای اینکه تایید کنن و راه حلی برای حل این معضل پیدا کنن کسی اقدامی انجام نمیده. من اگه اشتباه نگم یه دوره تجارت الکترونیک پارسیان برای اینکه سهم درآمدی خودشم افزایش بده رفت به سمت اینکه توی جایگاه های سوخت با مشارکت فکر کنم شرکت اندیشه نگار پارس بود یا تعداد دستگاه عملا پرداختی که امکان اتصال نصب روی نازل های سوخت رو هم داشت راه اندازی کردن دوستان، ولی این پروژه هم به جایی نرسید. یا پروژه پیدو که توی تبلیغاتی هم که ما پخش کردیم برای اسپانسر محترم یکی از پروژه‌هایی بود که و هنوزم هست توی صنعت، میگم پیدو با توجه به نوع ماموریتش که حداقل باید برای هر ماشین سیاری که امکان توزیع سوخت داشته باشه 1 میلیارد سرمایه‌گذاری باید کرد توی این حوزه و پروژه با توجه به درآمدی که میتونه ایجاد بکنه پروژه سخت و خطرناکه برای اینکه حالا به مرحله سود برسه. اینجا رو بفرمایید در حوزه سوخت شما توی هلدینگ پارسیان به کجا دارید فکر میکنید؟ نقشه راهتون چیه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ توضیح بیشتری بدید ممنون میشم.
بله خب شاید لازمش اینه که یه ذره برگردم عقب‌تر، یعنی همون بحثی رو که توی ما آسیب شناسی که تو سرمایه‌گذاری همون کردیم رو عرض کنم.
دقیقاً.
ببینید سال 98 آسیب شناسی کردیم، سرمایه‌گذاریایی که انجام دادیم کدوماشون مناسب بوده کدوماشون نبوده، چرا مناسب نبوده، چرا باید اصلاح بشه و چه کار باید بکنیم. در واقع انتظارات ما از خودش باعث شد که ما انتظاراتمون از هر کدوم از سرمایه‌گذاری ها در بیاریم، یعنی هر سرمایه گذاری با توجه به چرخه عمرش الان تو کجای چرخه عمرش قرار داره، تو دره، خصوصا اینایی که استارتاپی بودن تو دره مرگن یا در واقع رسیدن به سود، رسیدن به شرایط بلوغ، و از جنس ارزش آفرینی آیا این شرکت یا این مجموعه یا این پروژه برای ما قرار سود بیاره یا کپیتال گین ایجاد کنه. از لحاظ ماموریت آیا این در واقع تکنولوژی محوره یا کسب و کار محوره، این قراره یه در واقع بیزینس دیولوپر باشه یا یه تکنیکال دیولوپر باشه برای ما. از لحاظ زمان بندی اصلا این قراره تو کوتاه مدت به اهدافش برسه، میان مدت برسه، بلند مدت برسه. از لحاظ در واقع قابلیت ها و مزیت ها و توسعه اونها، خود اینها چه مزیت هایی داره، مزیت هاشون چجوری قابل توسعه است و چجوری قابل رشده، آیا اون مزیت ها بازار محورن، منبع محورن، همکاری محورن، در واقع نوآوری باز توشون فعاله. از همه این جنبه ها ما اومدیم این سرمایه گذاری هامون رو یه رصدی کردیم، یه بررسی کردیم، یه سری آسیب شناسی هم کردیم، بر اساس اونها اومدیم یک نظامنامه سرمایه گذاری جدیدی رو در واقع ایجاد کردیم با توجه به ریسک های هر کدوم از این فعالیت ها و توجه به ریسک همه اینها. این اتفاق افتاد. الان یک آیین‌نامه یا یک نظام‌نامه جامع سرمایه‌گذاری هلدینگ داره و که تو سرمایه‌گذاری‌هاش کجاها ورود کنه، چه جوری ورود کنه، تا کجا ورود کنه، به چه شکل ورود کنه، آیا شخصیت حقوقی ایجاد کنه نکنه. مثلا یکی از چیزایی که بودیم بود که خیلی از فعالیت‌هایی که ما ورود کرده بودیم شاید در مقطعی که لازم ما، یعنی قبل از این که به بلوغ و به یک شرایطی که اینها تبدیل به شرکت بشن رو ما شرکتشون کرده بودیم. یکی از مشکلات این بود و خیلی از کارا میتونست توی در واقع در قالب یه پروژه چراغ خاموش جلو بره، بعد از اینکه به ثمر نشست و نهایی شد و جواب داد اون موقع تبدیل به شرکت میشد. و اون موقع ما شرکت هایی داشتیم که حالا برای اسکیل اپ کردنشون لازم میشد که اینها رو در واقع در قالب شرکت کار بکنن. این نکته کلی که شاید در حوزه سرمایه گذاری هامون توجه بهش مهم بوده. نکته خاصی که به طور خاص شما پروژه پیدو رو فرمودید و پروژه از به حضورتون، دو تا پیدو دو تا فعالیت داره، یکی همین ماشین های سوخت رسان، یکی هم همین حضور در جایگاه های سوخت. حضور در جایگاه های سوخت و با شرکت اندیشه نگار خیلی پیش نرفتیم و یک صحبت هایی شد ولی به نتیجه نرسید و در واقع منجر به کار نشد. ما خودمون در واقع با شریکمون و شرکت آیریک یه اقداماتی کرده بود و یه دستگاه هایی رو خریداری کرده بود و اون آیریک، ما با شریک خودمون، با همون شریک شرکت آیریک که آقای جناب فرقدانی هستند و از مجموعه هایی هستند که تو حوزه سوخت فعالیت دارن و خودشون جایگاه، چندین جایگاه دارن، با همون مجموعه کارمون رو جلو بردیم و میبریم. این شرکت از لحاظ اینکه این شرکت تو همون کجای چرخه عمره، چه خدمتی به ما میده، چه ارزش آفرینی برای ما میکنه، من چند تا آمار میدم شاید بد نباشه. ببینید اونجا ما یه مبلغی سرمایه گذاری کردیم، یک مبلغ سرمایه گذاری کردیم، امروز 7x میارزه، یعنی ارزش گذاری اونجا الان 7x. بنابراین آیا این شرکت موفق بوده یا نبوده، یا آیا انتظارات ما رو برآورده کرده یا نکرده، یه موضوع ممکنه ما انتظارمون بوده 20x میشده، امروز 7x، انتظارات ما رو برآورده نکرده، ولی اینکه آیا موفق بوده یا موفق نبوده رو قضاوتش با این نگاه در واقع باید قضاوت کنیم. این شرکت در واقع درآمد سالیانه حدود مثلا 22 خورده میلیارد تومان درآمد سالیانه داره و یه مارجین 25% داره. به نظر من توی این کسب و کار، کسب و کاریه که شاید باز انتظارات ما رو یه بخشیش رو پوشش داده و فکر میکنم تر حوزه سود هم خیلی بد عمل کرد نداشته تا الان هم در واقع. جان
بفرمایید.
متوجه نشدم،
صحبت خاصی نشد آقای خدایکرمی، بفرمایید.
ببخشید. در حوزه در واقع نوع کسب و این نوع کسب و کار این بود که ما به جای این که بیایم ورود کنیم بازارهای همدیگر و سایر پی اس بی ها رو از دست هم در بیاریم، بریم توسعه بدیم، در واقع بازارهای جدید و خلق بازار کنیم و اون بازارهای جدید بتونن بیان و کسب و کار ما رو بزرگ کنن. نوع نگاهی که ما در ارتباط با پیدو داشتیم این بوده، یعنی قبل یک کسب و کار جدیدی تو حوزه سوخت را میفته و برندینگ ایجاد میکنه، کسب و کار جدید ایجاد میکنه، کسب و کار جدید رو ما ران میکنیم و توسعهش رو میدیم به دیگران، یعنی ما اقتصاد مشارکتی رو اینجا اجرا میکنیم. قرار نیست که ما در واقع تو توسعه این بازار خودمون همیشه باشیم و خودمون، کافیه که این کسب و کار که شکل گرفت، خلق بازار کار سختیه، خلق بازار رو ما انجام دادیم، امروز بزرگ کردن این بازار در واقع سرمایه گذاران دیگری میان ورود میکنن، شراکت میکنن، این بازار رو بزرگ میکنن، از ما هم تو حوزه پرداختش به هر حال سهم، اون سهمی رو که باید کسب کنیم کسب میکنیم. ممکن هم هست بخشی از سهم به دیگران هم برسه اشکال نداره، ولی عمدش برای ما باقی میمونه. این نوع نگاهی بوده که برای ایجاد این شرکت اجرا شده و شرکت هم الان شرکتیه که هم سوداوره هم کپیتال گین خوبی ایجاد کرده و عملا قابل توسعه است. توسعه ای که پیدا کنه برندینگش عملا یه برندینگ برای ما ایجاد میکنه، کپیتال گین ما رو افزایش میده. هرچی این بازار بزرگتر باشه، هم حوزه پرداخت در واقع اون بخش پرداختیش به نفع ما میشه و هم در واقع از ارزشی که ایجاد میشه ما منتفع میشیم. این نمیدونم تونستم عرض کنم. یه نکته دیگه هم شما فرمودید، بحث این که سهم به در واقع سهم کارمزد دادن. ببینید امروز به مدلای قدیمی که بیایید پول بدید سهم بگیرید، سهم کارمزد رو تقسیم کنید، هم پایدار نیست هم جواب نمیده. ما بزرگترین شبکه مشتریان رو داریم و اومدیم یکی از اون آسیب شناسی هایی که کردیم و یکی از اون پروژه هایی که تعریف کردیم این حوزه است که ما در قالب یک خدمات نوعی که تو قالب شبکه مشتریانمون میدیم سهم کارمزدی پرداخت نمی کنیم، ولی اینجوری نیست که اون یه کاری کردیم که هم اون منتفع بشه هم ما منتفع بشیم، هم در واقع از منافع روش های دیگه و پروژه های بکنه. این هست که بر اساس این فکر میکنم که منجر به این شده که ما هم شبکه مشتریانمون رو فعال کنیم، هم یه پروژه جدید. مهم اینه که ما بتونیم پروژه های جدیدی رو و کسب و کارهای جدیدی رو به گونه ای توسعه بدیم که کسب و کارهای موجودمون و کسب و کارهای آتیمون رو بتونه ساپورت کنه. الان ما در واقع نوع فعالیتمون در قالب پرداختهای کارمزدی و سهم کارمزدی ها به این شکله و این باعث شده که امروز وقتی نگاه میکنید عملیات شرکت رتاب و اقدامات شرکت رتاب انصافاً توی هیچ دوره‌ای به این شدت و به این مدل نبوده. ما در واقع درآمدهای تاپ 52% رشد داشته تو 4 ماهه امسال نسبت به 4 ساله قبل، 4 ماه قبل، و ولی سودمون 80% رشد داشته. این نشون میده که اگر قرار بود که ما سود رو سهم سود رو میدادیم، عملا باید سودمون کمتر از نرخ درآمدمون رشد میکرد، ولی این اتفاق نیفتاده چون هم مشتریانمون راضین با ایجاد در واقع باشگاه مشتریان و شبکه به کارگیری شبکه مشتریان و
ایجاد و تعریف مدل‌های جدیدی که تونسته جذب مشتری کنه و حفظ مشتری کنه. ما یک معاونت جدید هم ببخشید در شرکت جدید نیست، یه در واقع دو سالی هست که یه معاونت ایجاد کردیم برای نگهداشت مشتریان. یعنی ما از در واقع این مدل و اونجا ما مدل‌های جدید در واقع ابزارهای جدید و ساختارهای جدید تعریف میکنیم برای نگهداری مشتریانمون. چون قبلا اینجوری بود که ما یه مشتری جذب میکردیم، از اون ور یه مشتری از دستمون میرفت. ما تکیه‌مون رو گذاشتیم بر حفظ مشتریان، نگهداشت مشتریان از طریق مدل‌های نوعی که تعریف میکنیم در حوزه باشگاه مشتریانمون.
بسیار عالی. حالا آقای عبدالحمید منصوری عزیز تو گروه پرسیدن که جمعی که الان حاضر هستن بگن چند بار از طریق پیدو تونستن سوخت دریافت کنن. من حالا فکر کنم یه توضیح مایی خدا کردم اینجا بدید. فکر کنم عمده سود شما سمت پیدو توی تعداد تراکنش که توسط پیدو اتفاق میفته نیست، چون عملا تعداد تراکنشی نیست. فکر میکنم شما توی سهم درآمد فروش بنزین سود خوبی رو کسب میکنید، که البته اینکه حالا ماموریت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان فروش بنزین هم نیست، خودش جای تأمل داره که حالا چطور تو همچی حوزه اومدن دوستان سرمایه گذاری کردن. خلاصه بگید اینو، ممنون میشم.
خیر به هیچ وجه، خیر به هیچ وجه اینجور نیست. ببینید ما بنزین رو 3000 تومان می‌خریم، 3000 تومان می‌فروشیم، یک ریال سود روی بنزین نمی‌گیریم.
نه شرکت پیدو حالا خود بنزین من نبود. آره. بس شنیدم آره. هر جایی که شما سیار بخواید یه 35000 تومانی بابت اومدن اون ماشین سیار بابت هزینه هر یا هر چیز دیگه کارمزد می‌گیره. اونجا منظورم بود.
ما یه کارمزد می‌گیریم. کارمزد ارائه خدمت میگیریم 35000 تومان به ازای هر باک. یه باک 60 لیتری که میزنن 35000 تومان در واقع کارمزد میگیرن. ولی بنزین رو ما در واقع اینجوری نیست که ما اون تیکه خدمت که ما بریم بنزین رو از در واقع مدل جایگاه دارا که میرن از شرکت پخش و پالایش با یه قیمتی پایین تر میگیرن و به قیمت مصوبی میفروشند، ما این سود رو نداریم. یعنی این سود توی کسب و کار ما وجود نداره. ما از انگار که میریم از یه جایگاه دار خاص میخریم و همون رو با همون قیمت میدیم، فقط سودمون اون کارمزد است. نکته دو تا بیزینس در حال حاضر داره. یه سری همون دستگاه‌هایی هستن که روی توی جایگاه‌ها قرار دادیم، حالا روی پی استیشن ها در واقع یه سری درآمد کارمزدهای اون تراکنش هاست و یه سری هم از فروش بنزینه که هر کس میاد یه باک میزنه. عمده کسب و کارمون هم از قبل همین در واقع کارمزدهایی که میگیریم.
متوجه. بسیار عالی. خب من آقای ناصرخان حکیمی تو گروه هستن، اگه امکانش باشه جاشون خوب باشه کال کنن، روی خط بیان، نکات جذابی رو دارن تو گروه اشاره میکنن. حالا آقای اسلامی شما به این سوال مشخصی که حالا آقای ناصرخان حکیمی هم دنبال پاسخش هستن، اینکه چه چارچوب همکاری بین بانک و هولدینگ مطلوبه، تامین مالی از طریق افزایش سرمایه، قراردادها یا خودگردانی، این رو شما پاسخش اگر بدید ممنون میشم.
متشکرم. ببینید واقعیتش اینه که باید یه تفکیک جدی راجع به ماموریت‌های مختلف بکنیم. ما معمولا در هولدینگ ها یک مجموعه رو داریم که باید زیر ساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری بانک رو در حوزه مشتریان به خصوص داخل شعبهش مدیریت بکنه. این مجموعه ها معمولا مجموعه ماموریتی هستند، یعنی کارفرماشون عملا سهامدارشون هستش و کارفرماشون انتظار داره خدمت ویژه‌ای رو بگیره و انتظار نداره که لزوماً شرکت ماموریتی مراجعه کنه به مجموعه‌های دیگه و به اونها خدمات بده. راجع به این مجموعه ها خب معمولاً خدمات کاست پلاس، معمولاً درآمدزایی صرفاً یا 100% از داخل خود بانک، جنسش هم ماموریتی است. بقیه مجموعه ها باید دلیل خیلی خاصی برای تشکیلشون وجود داشته باشه یا باید به صورت کسب و کاری مدیریت بشه. حالا اینکه تأمین مالیشون از طریق تسهیلات، تأمین مالیشون از طریق افزایش سرمایه است یا قراردادها، بستگی داره به راهبری موضوع توسط شرکت ها. من یه مقدار قبل‌تر بیام، ببینید راجب چون صحبت شد مثلا آیا بهتر ستاره ها رو دور هم جمع کنیم یا نه، واقعیتش تو بانک ها یک نفر باید تصمیم اساسی رو بگیره و اون فرد هم باید تصمیمش رو به موقع بگیره. ما در کارآفرین تصمیممون تصمیم مدیر عامل بانک و اتصالمون به مدیر عامل بانک هم بلا واسطه است. اعضای محترم هیئت مدیره معاونین در هیئت مدیره ممکنه حضور داشته باشن یا در هیئت مدیره بانک یا در هیئت مدیره هلدینگ، ولی واقعیتش اینه که اعتمادی که شده به هیئت مدیره هلدینگ در خصوص حوزه فناورانه و مدیر عامل بانک ممکنه بعد پیشنهاداتی که میگیره، دریافته که از بقیه مدیران داره، تصمیم نهایی رو میگیره. میخوام بگم چارچوب تعریف کردن هم درسته، ولی تو همین چارچوب ها هم گاهن مأموریت های توسط بانک اضافه میشه، همونجا باید تصمیمش گرفته بشه. ما گاهن داریم، ما نگاه بانکمون مأموریتیه، ولی نگاه پرداخت خود هلدینگ و ثروت ستارگان جنسشون کسب و کاری است. حالا ثروت ستارگان بیشتر والویشنش تغییر پیدا میکنه، ولی نگاه پرداخت و نگاه در واقع هلدینگ باید خروجی پایین سال داشته باشه، سود داشته باشه و دیویدند داشته باشه. اون چیزی که خیلی خیلی مهم هستش اینه که حتی اگه مأموریتی مثلا به نگاه پرداخت داده میشه، مشخص بشه این مأموریت داده میشه به این شرکت و تأمین منابعش هم با بانکه و تصمیم گیری نهاییش هم با در همون جلساتی که داره این تصمیم گرفته میشه اخذ میشه، وگرنه افراد مسئولیت رو به عهده نخواهند گرفت یا به سمتی میرن که عملکرد نامناسب خودشون هم مبتنی بر مأموریت‌های داده شده بپوشانند. من اعتقادم البته این هستش که هلدینگ ها تأثیر جدی بر تغییر رفتار بانک ها هم دارن. هلدینگ ها چیزی خارج از بانک ها نیستن، خودشون هم نمیتونن خیلی جدا بکنن. تغییراتی که نیاز داره در پارادایم های ذهنی، تغییراتی که نیاز داره در تفکرات افراد، در نگاه دوستانی که در شعبه هستند، نیازمند فعالیت جدی هلدینگ هاست. اتفاقا من همین عرض کردم که جدیترین مسئولیت های هلدینگ ها صرفا درآمد زایی یا ایجاد محصولات جدید نیست، تغییر نگاه همکاران در داخل بانک هاست، ایجاد نگاه جدید رو به آتی بانک هاست. این مسئولیت خیلی مهمیه که هلدینگ ها باید بر عهده بگیرن و هر چقدر که در این زمینه موفق باشن میتونن عملیات های خاص خودشون رو و پیشرفت های خاص خودشون رو هم رقم بزنن.
بسیار عالی، متشکرم آقای اسلامی عزیز. خب با ناصرخان حکیمی مشاور محترم مدیر عامل بانک تجارت رو روی خط داریم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای حکیمی، خدمتتون هستیم.
سلام، صبح بخیر، هفته ظهر بخیر خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که تشریف دارن. من خیلی نمی‌خواستم مصدق اوقات بشم، سلامو کتفی نوشتم تو شما فرمودید من اومدم روی خط. ما تا بذارید یه توضیح اضافه تری بدم شاید بحث روشن‌تر بشه. من منظورم در واقع شیوه هلدینگ داریه. حالا من مثلا رو چارچوب مطرح کردم، مدل مطرح کردم، شیوه هلدینگ داری مد نظرم بود که به نظر من همون سوالاتی که هست، یعنی جنس هلدینگ ما چیه. یه هلدینگ هستش که هلدینگ هزینه‌ای ماموریتیه، یعنی بانک یه سرمایه در اختیارش قرار میده، مدیرانش هم مدیران هزینه، یعنی پروژه تعریف میکنن بر اساس اون چیزی که بانک گفته، در چارچوبی که بانک تعریف کرده اون رو اجرا میکنن، یه صورت وضعیت میدن و اون سرمایه‌ای که بانک در اختیارشون گذاشته خورده میشه تا بعد، تا دوباره مثلا به قول شما 141 بشه، دوباره بیاد توی بانک اصلی سرمایه بگیره و همین مسیر رو ادامه بده. یه مدل. یه ساختار دیگه‌ای در واقع بحث قراردادی است، یعنی بانک میاد میگه که من عرف بازار همچین چیزی بیا با هم دیگه قرارداد ببندیم، یه پریمیوم هم برات در نظر بگیریم که در واقع روی سوداوری بتونی قرار بگیری و شرکتت بتونه رو پای خودش وایسته، یعنی بدون اینکه من نفسه سرمایه بدم از محل درآمدی ترازنامه سالمی داشته باشی، صورت سود زیان سالمی داشته باشی. این روش دومه. روش سومی که باز میتونه مد نظر باشه ولی به نظر من حداقل تو هلدینگایی که داریم خیلی مورد توجه قرار نگرفته، بحث خودگردانی است. یعنی از این جهت که در واقع با بانک به هولدینگ بگی که شما مثل شرکت رقابتی برخورد میکنید، من سرمایه در اختیار شما قرار دادم، شما در واقع باید با همین سرمایه بتونی امورات خودت رو بگذرونی، بازار جدیدی ایجاد بکنی و تو بازار جدید هم سوداوری داشته باشی. در غیر این صورت جمعت میکنم. ببینید، نمیشه گفتش که ما تلفیقی از اینها رو انجام میدیم، چون جنس تصمیم گیری، جنس مدیرایی که میذاری، جنس آدمایی که مشغول به فعالیت میشن، تو همه این مدل ها به شدت با هم دیگه متفاوته. نمیشه گفتش که من مدیر ماموریتی میذارم ولی ازش انتظار صورت سود و زیان سالم دارم. واقعیت اینه که مدیر ماموریتی مدیر هزینه است، باید هزینه ها رو کنترل بکنه و هزینه بکنه برای پروژه هایی که هست. موفقیت پروژه مهمتر از اینه که هزینه و کاستش چقدر میتونه باشه. بنابراین من سوالم مشخصا اینه، مدل آیا اصلا مدل مطلوبی وجود داره واسه این قضیه به عنوان یه حکم کلی در مورد هلدینگ های بانکی؟ و دو اینکه اگر این مدل مطلوب وجود داره، چه اتفاقاتی افتاده که احیانا ما به اون مدل مطلوب نرسیدیم و توی مدل های دیگه ای سرگردیم؟ ببخشید زیادی صحبت کردم.
نفهمید، خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه آقای حکیمی. اگه نکته دیگه این ندارید ما همینجا با شما خدافظی کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم، مصدق شدم.
خواهش میکنم، نفرمایید، لطف کردید، خدا نگهدارتون. خب البته خانم واقفی، من فکر میکنم نکته که آقای حکیمی گفتن جذابترین مدلش برای مدیران و راحتترینش هم ماموریت محور باشه، که حالا به راحتی از سمت بانک پول بگیرن و پول بیاد، دغدغه برای ایجاد درآمد نداشته باشن. ولی سخت‌تر مدلش هم من فکر کنم مدل خودگردانی باشه، که تو این ایامی که عملا بخشی از کارهای بزرگ تو مملکت ما به صورت رابطه‌ای جلو میره، نه به صورت حالا عملا بخوام اسمشو بذاریم شایسته سالاری شرکت ها بر اساس توانمندی‌هاشون پروژه میگیرن، این خیلی تو چارچوب نظام بانکی ما هم دیده نمیشه، معمولا رابطه ها قوی تر از ضابطه ها هست. نظر شما چیه تو این موضوع خانم واقفی؟ کوتاه و مختصر بگید، ممنون میشم.
نظر من به نظر شما نزدیکه، واقعیتش اینه که شما جواب خودتون رو دادید دیگه. شرایط فعلی واقعیتش فکر می‌کنم بیشتر هلدینگا دارن همون مدل اول رو میرن جلو، چون به عنوان مثال جدا از همه بحثای دیگه‌اش، تیم مربوطش رو باید انتخاب کنن با اون فضا. ولی واقعا شما صحبت خودگردانی کنید، باید اجازه بدید که من ریسکم هم خودم بردارم، مدیریت خیلی چند هم دست خودم باشه، با کنترل زرزمی از سمت بانک قاعدتا اصلا با دلسته به معنی میده. آن فکر کنم فرهنگ بانک های خصوصا قدیم و بزرگ هنوز برای مدل دو و سه خیلی آماده نیست. یک اشاره به فرمایش جناب اسلامی بکنم که واقعیتش چالش های شاید من فکر میکنم، حالا دوستان دیگه میتونن کمک کنن، که هولدینگ هایی در جنس بانک ملی و تجارت و صادرات و اینها خیلی متفاوت میتونه باشه از جاهایی مثل کارآفرین که ساختارهای جدیدتری دارن و در واقع اون فرهنگ سنتی توشون هنوز خیلی نهادینه نیستش. به هر حال هممون باید سعی کنیم در فضایی که داریم بهترین خروجی رو داشته باشیم.
بسیار متشکرم. خب آقای خدا کرمی، تو این حوزه اگه نکته دارید کوتاه مختصر بگید ممنون میشم.
من فکر میکنم که باز رون چارچوب که هست، ساختار مناسب برای مأموریت مناسب تعریف شدنش مهمه. یعنی آیا اصلا ما لازم داریم که وقتی داریم یه مأموریتی رو ایجاد میکنیم لازمی که یک شرکتی، یه هلدینگی داشته باشیم، یا یک در واقع اندیشکده، یه پژوهشکده، یه ساختار دیگری لازمه برای در واقع انجام عملیات‌های مأموریتی؟ وقتی که ما وقتی هلدینگ ایجاد میکنیم، شرکت تجاری ایجاد میکنیم، قطعا باید نوع نگاهمون و نوع نگاه سوم خودگردان باشه. اما اگر توی اون دوتا حالت قبلی میخوایم ایجادش کنیم، حتما ساختارهای مناسبش رو باید پیدا کنیم. من فکر میکنم این اون نکتهیه که توجه بهش باید بشه و گاهن مخفول میمونه.
متشکرم آقای اسلامی عزیز. من یه سوالم آقای منصوری پرسیده بودن، اینم الان ازتون بپرسم. ما تو دنیا مشابه هلدینگ‌های فناوری بانک‌ها دارن؟ تو دنیا بانک‌هایی که دارن کار می‌کنن مثل ما عمل کردن یا متفاوته؟ بعد حالا صحبت‌های شما رو در مورد موضوعات آقای حکیم می‌شنویم.
که خیلی بانک‌های دیگه دنیا رو نمیشه مقایسه کرد. ما اونجا یه مقدار هلدینگ‌های بالای سر بانک‌ها رو داریم که شاید ما تو ایران فقط مثلا مجوشه پاسارگاد رو شبیه به اون داشته باشیم. یه فایننشال هلدینگ‌هایی هستن که بالای سر بانک‌ها، بالای سر بیمه‌هان و ممکنه مجموعه‌های نوآورانه یا فناورانه هم داشته باشن یا از اونها استفاده بکنن. داخل ایران نه، داخل ایران معمولاً خود بانک اون هلدینگ اصلی است و ابزارها و بازوهای مختلفی داره، مثلا یک هلدینگ مالی داره، یک هلدینگ فناوری داره. لذا نه، اینطور نیست که در تمام بانک‌ها ما اسم هلدینگ رو به عنوان یک هلدینگ فناوری داشته باشیم. ولی شرکت‌هایی که بزرگ باشن و بتونن به بانک‌های مختلف خدمت بدن رو داریم که ممکن لزوما سهامدارشون بانک‌ها نباشن، اعتماد بهشون شده و خیلی از زیرساخت‌هایی که در واقع الان دارن مجموعه بانکی بزرگ استفاده می‌کنن متعلق به چندین شرکت بزرگ حوزه فناوری بانکی و لزوما هم سهامدار نیستن. توی ایران قضیه فرق می‌کنه. توی ایران اصرار بانک‌ها بر اینه که کورشون مال خودشون باشه یا سهامدار مثلا پی اس پی خودشون باشن مبتنی بر این هم شاید یه مقداری ایران متفاوت از جاهای دیگه است. من اگه بخوام یه تقسیم بندی دوباره بکنم راجع به این موضوعات، ببینید واقعیتش اینه که انتظار مخاطبان، انتظار بانک و انتظار عامه فعالان حوزه فناوری الان متفاوته. یعنی ما راهی جز تلفیق این نکاتی که آقای حکیمی گفتن نداریم. الان اینطوری نیستش که بتونیم یه تقسیم بندی خیلی تمام نیازمندی‌های حوزه فناورانه بعد بگیم یک بانک قرارداد باش می‌بنده و تموم میشه. حرف خانم واقفی هم قبول دارم که بانک‌های به حال بزرگ، بانک‌های به خصوص دولتی با بانک‌های خصوصی متفاوتن، ولی واقعیتش اینه که مخاطب کاری به زمان تأسیس بانک‌ها نداره. مخاطب کاری به این که داخل بانک‌ها چگونه داره راهبری میشه نداره. مخاطب انتظار خدمات با کیفیت داره و اگر نتونیم ماها این خدمات رو ارائه بدیم، مختاره که آروم آروم به سمتی حرکت بکنه که بتونه نیازمندی‌های خودش رو رفع بکنه. اتفاقا معتقدم که اون بانک‌هایی که الان اجایل باشن و راحت تصمیم بگیرن، اونها پیشرفته‌ترن. منم قبول دارم تکنولوژی مهمترین نکته ما نیست، تصمیم راجع به حوزه‌های فناورانه هستش که باید زودتر گرفته بشه و ما به عنوان هلدینگ‌ها مهمترین مسئولیتمون تصمیم سازی است. باید بتونیم برای مدیران ارشد بانک این تصمیم سازی رو بکنیم. الان دیگه حد اکثرش اینه که در هیئت مدیرای بانک‌ها یک نفر هستش که مثلا تخصص حوزه فناوری داره، ولی خود مدیر عامل بانک چی؟ کسی که تو ایران معمولاً مدیر عامل‌ها اکثر موضوعیت هستن، اکثر کارها به دست اونها باز میشه. آیا مدیران عامل بانک‌های ما الان نباید مجهز باشن به این ابزار فناورانه؟ نه اینکه لزوما از یک عضو هیئت مدیره یا یک معاون بهره‌مند بشن، خودشون آیا معتقد هستن به این که مهمترین وجه تمایزی که یک بانک از بانک دیگه میتونه داشته باشه در حوزه‌های فناورانه است؟ ما به نظرمون به عنوان هلدینگ‌های فناوری باید آروم آروم این تصویر رو به این دوستان بدیم و اگر ندیم خودمون بیشتر از همه آسیب می‌بینیم. بانک کارآفرین هم بانکی هستش که جزء اولین‌های بخش‌های خصوصی است. افرادی داره که خیلی قدیمی هستند، افرادی داره که جدید هستند، ولی مدیر فعلی این بانک اعتقادش اینه که وجه ممیزش از سایر بانک‌ها حوزه فناوری است. وقت و انرژی خاص براش می‌گذاره، سرمایه‌گذاری در حوزه سرمایه انسانی و مالی می‌کنه و مبتنی بر مأموریت‌های مختلف این اعتقادم داره که بعضی از جاها مأموریتی هستش که این مأموریت باید هزینه‌اش توسط بانک اصلا ثبت بشه و سفارش بانک باید قراردادی با بانک باشه و خیلی از موضوعات دیگه که پیشنهاد خود هلدینگ هستش، پیشنهاده کسب و کاری است و مسئولیتش به عهده کسب و کار و کسی است که پیشنهاد رو داده. به نظرم این تفکیک ها رو آروم آروم میتونیم انجام بدیم و آروم آروم از این فضای صرفا مأموریتی کار کردن باید خارج بشیم. متقابلا هم حتما باید اختیارات لازمش داشته باشیم. وقتی مشارکت میکنیم باید حواسمون به مشارکت کننده با خودمونم حتما باش.
بسیار عالی، متشکرم. آقای اسلامی عزیز، همطور که تو اخبار دیدیم و خوندیم الان شرکت های بزرگ فناوری آروم آروم دارن میان به سمت ارائه خدمات مالی و صحبت از این میشه که آینده در اختیار این شرکت ها هست و اگه قرار شد بانک ها با وضعیت موجود ادامه مسیرشون رو دنبال کنن، بازی رو به شرکت های بزرگ فناوری میبازند و به سمت محو شدن میرند و حذف شدن. خب من آخرین سوال رو اگر حالا یه سوال دیگه هم داشتم در حوزه کیف پول دیگه، من چون قرارمون این بود رو 2 ساعت برنامه رو جمع کنیم که بازم نشد، سوال سمت کیف پول رو حذفش میکنم. آخرین سوال رو خانم واقفی میپرسم، شما لطفاً پاسخ بدید، در حوزه بانک دیجیتال و نئوبانک که یکی از موضوعات مهم حوزه بانکداری کشور و این روز فکر میکنم یکی از دغدغه‌های جدی بانک ها شده، همونطور که من مورد تایید وزارت اقتصاد قرار گرفت و جزء 4 بانک اول شدید تو این حوزه، بفهمید در تحول دیجیتال قراره چه اتفاقی در بانک تجارت بیفته و مأموریت شما چیست؟
بله، خب اشاره فرمودید، همونطور که فرمودید یک کار در واقع خیلی کاملی سال گذشته در بانک تجارت انجام شد، یک سند استراتژی در حوزه بانک دیجیتال و نقشه راه بانک تدوین شد، یک خروجی تعدادی پروژه های کلیدی که باید تو این حوزه در بانک دنبال بشه رو دوستان تعریف کردن که الان هم در حال برنامه ریزی اجرای این پروژه ها هستن. قطعا خب هلدینگ و شرکت های گروه به عنوان اون بازوی فناوری بانک در اجرای بسیاری از این پروژه ها میتونن نقش جدی داشته باشن که این در واقع تو یک کارگروه تحول دیجیتال که مدیران ارشد بانک هم در واقع در اون دارن حضور دارن داره دنبال میشن. اما در کنارش یک کار دیگه ای که بانک تجارت انجام داد این بود که صرفا تو حوزه تدوین استراتژی کار نکرد و برای اینکه فرصت رو از دست نده همزمان یک کار عملی رو هم ما شروع کردیم، بحث زیست بوم دیجیتال بانک تجارت یا طرح زمرد که الان هم احتمالا در شهریور ماه ما نسخه اولیه نرم افزار رو میاریم بالا و در واقع تا الان حوزه تبلیغات رو در رابطه با این سرویس شروع نکردیم، ولی یک تجربه خیلی ارزشمندی بود برامون که جدا از این که این اپی رو که بانک تجارت بالا آورد و سرویسش الان به عنوان 4 تا پروژه مختلف در 4 تا شرکت هر کدوم دارن یک قسمت از طرح رو انجام میدن، یک تجربه عملی رو ما در واقع توش داشتیم، یعنی به همون واقعا ثابت شد که این بیزینس مدلی موفق میشه که یک ارزش واقعی برای مشتری به وجود بیاره. ما بدون اینکه هیچ تبلیغی داشته باشیم و حتی رو نسخه‌ای که خودمون میدونستیم هنوز خیلی جای کار داره، به محض اینکه ما یک سرویس اولیه رو روش آوردیم برای بحث توثیق سهام عدالت، به شدت مشتری سمتش اومد و حدود تا همین الان که خدمتتون صحبت میکنم در عرض مثلا 1-2 ماه نزدیک 55 میلیارد تومان تسهیلات خورد بانک داد، حدود 13,000 نفر اومدن این تسهیلات رو گرفتن و ازش استفاده کردن. این برای ما خیلی خوب بود چون هم در واقع توثیق زیرساخت توثیق رو ایجاد کردیم، زیرساخت تسهیلات غیر حضوری رو به وجود آوردیم، بحث احراز هویت غیر حضوری، افتتاح حساب غیر حضوری، در واقع میگم عملا جدا از بحث استراتژی که یک بازوی قوی کار بود و ما قطعا دنبالش خواهیم کرد و برنامه هاش رو اجرا میکنیم، تجربه واقعی رو هم در بحث زمرد داشتیم که خیلی برامون کمک کننده بوده و به تنهایی هم خلقش نمیکنیم، یعنی از فیدبک هایی که الان از سمت مشتری ها گرفتیم داریم تصحیح میکنیم، نسخه بعدی رو میدیم که در واقع مشتری بپسنده. امیدوارم که حالا بانک این مسیر رو هم بتونه جلو بره. معتقدیم که در آینده با تصحیح فرآیند سمت بانک در واقع بحث نئوبانک رو هم در همین مسیر میتونیم جلو بدیم. منتها از بانک خواهشی که داشتیم این بود که به ما بگید که نئوبانک مورد نظر شما بمونیم که اگه قرار ایجنت شما باشه چیه و این طرح رو ما در واقع اجراش رو به عهده بگیریم، چون هم توی خدمتتون گفتم ذهنیت داخل بانکه که باید عوض بشه که تسهیلات به چه شکل میتونه تو حسابای بانک بشینه نشینه، یعنی همه اینا فرهنگسازی خاص خودش رو داره. به هر حال من ارزیابی مینه که در بانک تجارت هم در عمل و هم در تئوری اتفاق خیلی خوبی در حوزه بحث بانک دیجیتال در یک سال گذشته افتاده که با تدابیری که هیئت مدیره و مدیران ارشد داشتن معاون بانک انشالله در 6 ماه آینده به دستاوردهای خیلی بهتری هم خواهد رسید.
بسیار عالی، متشکرم خانم واقفی. خب آقای خداکرمی، شما هم همین سوال رو پاسخ بدید که در بانک دیجیتال و نئوبانک ماموریت هلدینگ داده پردازی پارسیان چیست؟ ممنون میشم.
ببینید، یکی از حوزه های ماموریتی ما شرکت کاستمیان، یعنی شرکت کاستمیان شرکتیه که یه جوری، حالا خیلی اون بحث نوع اول و دوم که ببخشید، نوع اول و دومی که جناب آقای حکیمی فرمودند رو داره و اون فعالیتش خدمت رسانی به بانکه. ما تو اونجا 6 تا در واقع بیو تعریف کردیم که یکی از اونها در حوزه نئوبانک و بانکداری باز و یه سری از فعالیت‌های مشابهه که دونه دونه تو اون شرکت کاسپیان ما فعال هستند. یه تعدادی پروژه در بانک تعریف شد طبق همون استراتژی‌هایی که و مستر پلنی که بانک در اومد، که اون پروژه ها و یه تعداد هم پروژه توی کاسپیان تعریف شد. اینها رو هلدینگ در واقع ناظر اجرا و عامل چهارم اجرای اون پروژه هاییه که برای بانک در اومده، از طرفی یه نقش حاکمیتی هم در پروژه هایی که توی کاسپیان داره شکل میگیره ایجاد کرده. عملا یه در واقع اینتگریشن خوبی بین بانک و کاسپیان با حمایت و نظارت هلدینگ وجود داره برای انجام پروژه هایی که در این حوزه تعریف شدند. من فکر میکنم که حالا این پروژه ها زمان بندی دارن، یه سریش زود بازدهن، یه سریش تو میان مدت و یه سری بلند مدت نقششون ایفا میکنن، که این آخرین توضیحاتی که فکر میکنم در حوزه نئوبانک عرض کنم در خدمت شما.
متشکر، مرسی. آقای اسلامی، شما هم همین سوال رو اگر پاسخ بدید که در حوزه بانک دیجیتال و نئوبانک برنامه بانک کارآفرین شما چه داریم؟
ببینید، در حوزه دیجیتال بانک، مجموعه همون نگاه بانک ما که مجموعه ماموریتی است و راهبری کور رو به عهده داره، مسئولیت به عهده گرفته، مبتنی بر نیازمندی های بانک داره اقدام میکنه. من برآوردم که 2-3 ماه آتی چندین محصول جدید ما در این خصوص بیرون خواهد آمد و خیلی هم شبیه بقیه محصولاتی است که بانک های دیگه هم ارائه میدن. البته یه مقدار نگاه ما چون نگاه کورپوریت بانکینگ ویژه داریم کار میکنیم روی نیازمندی های مخاطبانه. راجع به نئوبانک، واقعیتش که نئوبانک اصلا نباید در داخل بانک ها شکل بگیره و از مجموعه خصوصی باید این موضوع شکل بگیره. ما در ایران هم به خاطر نحوه رفتار بانک مرکزی و مجوزدهی اون، هم به خاطر نوع نگاه بانک ها، نئوبانک هم جزء ماموریت های بانک ها اومده. واقعیتش اینه که ما هم این پروژه رو تقریبا بیش از 7-8 ماه که شروع کردیم، البته خیلی بی سر و صدا مطالعات میکنیم و سعیمون هم این هستش که نئوبانک رو با نگاه مشارکت با بخش خصوصی جلو ببریم. این یک نکته. دوم این هستش که سعی میکنیم از مطالعات بیرونی استفاده کنیم و صرفا علایق و عقاید خودمون داخل هلدینگ و داخل بانک رو تسری ندیم، از مجموعه تخصصی استفاده کنیم که تو این زمینه کار کردن، مطالعه کردن و ذائقه سنجی مخاطب ایرانی رو انجام دادن، نه لزوما مطالعه روی نئوبانک های مشابه خارجی رو. و از یه طرف دیگه هم داریم سعی میکنیم این موضوع رو کاملا جدا از مجموعه بانک بریم جلو، به جز در واقع خود مدیر ارشد بانکی در جریان موضوعاتش هستش و مالک محصولی که برای این موضوع تعیین کرده، سعی نمیکنیم محدودیت هایی که در بخش های مختلف بانک دادن رو اعمال کنیم به همچین موجودیتی، چون اعتقادمون این هستش که این موجودیت باید جداگانه بتونه نشو و نما پیدا بکنه. راجبه میخوام بگم هر دو تا موضوع، خود در واقع نئوبانک رو داخل هلدینگ داریم پیش میبریم در قالب مدیریت پروژه با افراد شناخته شده، و بحث بانکداری دیجیتال رو داخل نگاه بانک که نیروی مجموعه ماموریتیمون هست، با راهبرد مدیریت فناوری اطلاعات بانک و نیازمندی هایی که مخاطبان بانک کارآفرین دادند.
بسیار هم عالی، متشکرم از اطلاعاتی که دادید. خب آقای اسلامی، اگر نکته پایانی دارید همینجا بگید، اگه نه که خداحافظی کنیم با حضرت عالی.
بگم جنبندی اون دو سه تا نکته اصلی میشه. یکی اینکه ما باید کمک بدیم برای اینکه بتونیم انشالله تصمیم گیری های مهمی در داخل بانک ها رخ بده و مسئولش هم ما هستیم. مطمئن باشیم که ظرف چند سال آتی همونجور که خیلی از موضوعات دیگه تغییر کرده، رفتار هولدینگ های فناوری بانک ها هم باید تغییر بکنه و من جدا معتقدم باید بریم به سمت مشارکت با برنده های این موضوع که فینتک ها هستند و استارتاپ های جدی که روی این زمینه شروع کردن، ممکنه الان خیلی دیده نشن ولی یقین دارم که ظرف دهه آتی و همین دهه که الان داخلش داریم شروع میکنیم موضوع رو، اینها بزرگ خواهند شد و شکل خواهند گرفت و تأثیرات جدی بر کسب و کارهای ایرانی و سبک زندگی ایرانیان خواهند گذاشت. موضوع دوم، کمک کنیم به تصمیم گیری ها و تصمیم گیری سریع و به موقع و جدی که باز خودمون داخلش مسئولیت باید داشته باشیم و مسئولیت بیشتری رو به عهده بگیریم. اعتقاد نداشته باشیم که داخل بانک یه موجودیت مجزاست که هر تصمیمی داخل اون بگیره رو ما باید اجرا کنیم. حتما باید راجع به این موضوع تصمیم سازی کنیم و اندیشگاه واقعی بانک ها رو در داخل خود هلدینگ ها داشته باشیم. و سومین موضوع به نظرم تقویت خودمون از منظر سرمایه های انسانی. یک زمانی شاید هلدینگ های فناوری بانک ها بهترین جا بودن برای مخاطبان. اگر میخواستی شما از کسانی که فارغ التحصیل شدند از بهترین دانشگاه ایران یا خارج بپرسید داخل ایران میخوای مشغول بشی کجاست، جزء تاپ 5 اش یه هلدینگ فناوری بانکی نامی بود. الان دارن آروم آروم این مجموعه خارج میشن، هم به سبب پرداختیشون هم به سبب شکل مدیریتشون. این رو هم از دست ندیم که اگر ما این نیروهای انسانی و این سرمایه انسانی از دست بدیم و نتونیم اینها رو جذب کنیم، پایان کار ما پایان زیبایی نخواهد بود. در خدمتم.
متشکرم، مرسی از شما، ممنون که کنار ما بودید آقای اسلامی. من همینجا با عزت عالی خداحافظی میکنم. مرسی. خب آقای خانم واقفی، خدمت شما برای نکته پایانی جنبندی هستیم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم، فکر میکنم همه صحبت ها رو کردیم. واقعیتش فناوری شرط لازم موفقیت بانکه ولی قطعا کافی نیست. نقش فراینده و فرهنگ سازی و تغییر ذهن مدیران ارشد خیلی میتونه مهم باشه و فکر میکنم اقدام بعدی شاید واقعا بعد این باشه که بانک ها از این اکوسیستم های بسته هولدینگ ها و شرکت هاشون به اکوسیستم های بازتری برسن که بتونن در واقع سرویس های ارزش افزوده رو کنار هم به وجود بیارن. یعنی واقعیتش من برای هر افتتاح حساب در هر بانکی مجبور نشم یه اپ خاص و یک فرآیند جدایی رو برم. این اکوسیستم های میگم ترکیبی و باز میتونه خیلی در آینده شاید اثرگذار باشه. من فکر کنم بعد از شنوندگان برنامه هم خیلی این جلسه امروز دیگه جناب فرامرزی هشتک پینتک هم گذاشتن و خلاصه مثل که داغ دل همه تازه شد. به هر حال آرزو سلامتی میکنم و موفقیت برای جناب علی و همه بزرگان.
متشکرم، مرسی که کنار ما بودید. انشالله که هر کجا هستی سلامت باشید. خب آقای خدا کرمی، خدمت از اتالیا برای جنبندی و نکته پایانی هستیم، بفرمایید.
خیلی ممنون، خیلی توضیحات جامع و کاملی آقای اسلامی و سرکار خانم واقف فرمودن و جنبندی خوبی شد. من فکر میکنم که حالا یکی دو تا موضوعی که باید اضافه کنیم به فرمایشات این دو عزیزمون، این که بر هلدینگ ها از جایگاه نظارتی و ارزیابی زیر مجموعه هاشون فکر میکنم که نیازمند یه بازنگری هستند. در حوزه آینده پژوهی در واقع ما باید پاسخ به نیازها، رفع انتظارات و تحقق آرزوهای در واقع فناوری رو در حوزه بانک ببینیم و داشته باشیم و تو تحول دیجیتال به رویکرد مشارکتی در استراتژی رشد باید توجه ویژه بشه. من فکر میکنم این سه تا موضوع هم علاوه بر فرمایشات جناب اسلامی و سرکار خانم واقفی فکر میکنم اضافه کردنش لازم بود.
مرسی، متشکرم، ممنون آقای خدا کرمی عزیز که کنار ما بودید، ممنون از شنوندگان عزیز که ما رو تا به اینجای برنامه دنبال کردن. ما تقریبا تمام هلدینگ های فناوری بانکی کشور رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم، حالا هر کدوم به فراخور حال خودش. فقط هلدینگ فناوری
فناب بونده که انشالله هفته آینده خدمت دکتر جهانمردی عزیز باشیم که هلدینگ معظم فناب رو هم به عنوان آخرین هلدینگ فناوری بررسی کنیم. همطور که آقای فرامرزی هم اشاره کردن داخل گروه، بحث حقوق و دستمزد و برخوردن نیروها و منابع انسانی فنی توی هلدینگ های فناوری از این شرکت به اون شرکت که متاسفانه اینجا اتفاقات بدی داره میفته حتما تو برنامه های ما به زودی قرار میگیره. یه برنامه ویژه تو این حوزه خواهیم رفت انشالله که برنامه امروز مفید واقع شده باشه. مرسی که کنار ما بودید، آرزوی سلامتی دارم براتون، خدا نگهدار همگی.
خب من هم از میهمانان عزیز برنامه سپاسگزارم و در انتها مجدداً از حامیان ویژه این برنامه، مدیران گروه داده پردازی پارسیان، بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این گفتگوی جذاب پاسخهای شفافی رو در خصوص ابهامات موجود در حوزه فناوری بانکهای تجارت، پارسیان و بانک کارآفرین شما عزیزان قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً ما رو از نظراتتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
ای تشنه شهید سر بریده، دل از سر در ظهر آتش مگر چه دیدی، که از جام جهان نظر بریده. ای آب حیات دین احمد، ای کشتی امت محمد، بگذار که در قمت بمیرم، که از چشم تو خونها بگیرم. زهرا حسین عاقبت این عشق حلاکم کنم، در گذر کوی تو خاکم حلاکم کنم، در گذر کوی تو خاکم کنم.